دوستان سلام، خوش آمدید به 58 برنامه آخر هفته، هفته دی 97. امیدواریم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سالم و سرحال باشید. آخر هفته نگاهی دقیق و موشکافانه دارد به برخی تحولات مهم کشور بدون خط قرمز و در اون از هیچ جناح و گروه و حزبی جانبداری نمیشه و تنها تأکید ما بر منافع ملی ایران است. آخر هفته هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. دوستان این هفته روح الله زم در مرخصی به سر میبرد و همراه من در این برنامه آقای سعید شمیرانی، فعال سیاسی و رهبر تشکلی به نام فدایان ایران است که از کالیفرنیا با ما هستند. درود بر شما آقای شمیرانی، خوش آمدید به آخر هفته.
درود بر شما جناب فرهودی و درود بلند بالا دارم خدمت همه هموطنان عزیزم در سرتاسر جهان، به خصوص ایران عزیزمون.
ابتدا نگاه میکنیم به گزیده ای از نظرات شما مخاطبان گرامی که در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردیم. کاربری با نام مستعار واو برنر در اشاره به اقدام اعتراضی شهروندی به نام محمد رضا آذرخش در جزیره کیش و دستگیر شدن او توسط دو سه مأمور ناجا نوشته: مردم بیغیرت فقط میگن ولش کن، این مردم لیاقت حتی جمهوری اسلامی رو هم ندارند. دوستان اتفاقا این سوال برای من هم پیش اومد که آیا این جمعیت میتونست با هجوم به سوی اون دو مأمور ناجا آذرخش رو نجات بدن؟ اما مردم فقط به فریادهای ولش کن و هو کشیدن بسنده کردند و در پایان هم دیدیم که یک افسر کمکی تونست مردم معترض به دستگیری این شهروند شجاع اردبیلی رو کنار بزنه و او رو سوار اتومبیل پلیس بکنه. مجید حسینی در همین زمینه نوشته: وقتی اون مرد را سوار ماشین می کنند یعنی جمهوری اسلامی برنده و مردم بازنده، ولی اگر مردم به جای ولش کن به ماموران حمله کنند و اون مرد رو نجات بدن، میشه امیدوار بود که این ملت از خواب بیدار شدن و جمهوری اسلامی رفتنیست. بله، هنوز مردم ترس دارن از نیروهای سرکوبگر و تا این ترس ریخته نشه سرنگونی این حکومت کار ساده‌ای نخواهد بود. نظر شما چیه آقای شمیرانی؟
در درجه نخست درود بلند بالا دارم به چنین فرزندانی که در واقع روح بابک خرم‌دین رو زنده کردن. مشخص بود با دانش و آگاهی کافی اومده بود در میدان و میدونست که چه اتفاقی خواهد افتاد، فقط اومده بود به جامعهش ثابت بکنه و صداشو به سرتاسر جهان برسونه که این عمل رو انجام داد. ببینید، میباید از یک نگاه دیگه به این مسئله نگاه کرد. درسته هموطنانم حق دارند، ولی در یک قسمت وقتی بهش نگاه میکنیم، این جامعه‌ای که ما امروز باهاش روبرو هستیم چه آموزشی بهش داده شده در قبال پدافند از خودش؟ ببینید، در جامعه ما زنان بودن از روز نخست که به پا خواستند و حرکت‌هایی رو در پدافند از خودشون هم انجام دادن. در بسیاری از اوقات بهشون حمله شد، فریاد زدن و بقیه رو با خبر کردن که به داد زن و دختر ایرانی برسه، که ما نمونه‌های مشخصش رو امروز داریم در خیابان‌ها، در کوچه پس کوچه‌ها، در مترو، در اتوبوس می‌بینیم که چگونه با هم برخورد می‌کنن. در مسئله مردان و جوانان، این باید از طریق رسانه‌ها به مردم آموزش داده باشه بشه. ما دارای فرهنگ هستیم، اما آنچه که احتیاج بهش داشتیم و داریم در آینده نچندان دور کار کردن و آموزش دادن به مردم که چگونه باید برخورد بکنن از حقوق اجتماعیشون کف خیابون.
بله، حالا خدا میدونه که با این محمد رضا آذرخش چه کار کردن، هیچ خبری ازش نیستش. دوستان اگر شما خبری دارید خوشحال میشیم که ما رو هم در جریان بذارید. میدونی آقای شمیرانی یک لباس سفید رنگی به تن کرده بود، در واقع یک کفن سفید رنگی به تن کرده بود و روی اون نوشته بود مرگ بر خامنه‌ای و جاوید شاه، و فکر میکنم با یه همچین آدمی باید رفتار بسیار بیرحمانه اینها داشته باشن، فکر نمیکنم؟
دقیقا همین گونه است، کما اینکه تمام از ستار بهشتی بگیرید تا بهترین فرزندان ما تا به امروز قتل عام گشتند، ولی شجاعتی که این دلاور داشت بی‌نظیر بوده و ما رو به یاد پدافند کردن از کشور در جنگ‌های متفاوت در دوره‌های گوناگون میندازه. ما چنین فرزندانی رو داشتیم و داریم، برادران و خواهران که شمشیرشون از رو بستن. حکومت شیطانی و اشغالگر یک خط قرمز داره، اون هم شعار شاه هست. دلایل بسنده داریم برای اینکه چرا این مقدار از شاه میترسه. ببینید، با بررسی به روی تاریخمون نگاه میکنیم، حکومت شیطانی تونست از طریق اسلام که یک ریشه ای داشت در کشور ما وارد بشه و مردم رو با قول و وعده وعید به خیابونها بیاره و تبلیغات اسلامی چنین بود که در جامعه بین الملل هم شکل عیسی مسیح یا جیزس کرایست از خمینی ساخته بودن، از پاپ اعظم بهترش کرده بودن. ببینید، ما چنان شکست خوردیم که تن به یکی از قسمت‌های ضعفمون در جامعه داشتیم، یعنی مذهب. هنوزم مذهبم برای مردم شناخته شده نبود، یعنی حاکمیت اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت شرعی، مردم اصلا به دنبال این چیزا نبودن، به دنبال مدرنیته بودن، زندگی بهتر و خمینی هم دست گذاشت رو آب و برق. ولی چیزی رو که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، دو قسمت، دو چیز در جامعه ما ریشه داشته. یک، هویت ایرانی که با شاه هست، همونطور که دارید میبینید کوروش وقتی که مردم در کنارش جمع میشن چیزی نیست، کوروش یک مقبره است، یک آرامگاهه، یک خاکه. اما چرا این مقدار حاکمیت ازش وحشت داره؟ به همین دلیل هست. گذشتگان هم میدونستن که کوروش چه پایگذاریه، چه وحدتی میتونه به وجود بیاره، نه به خاطر قدرت، بلکه به خاطر هویتی که در اون خاک نهفته بوده و هست. از همین رو هستش که حتی ما جمهوری خواهانی رو میبینیم که رفتن تو خیابون و گفتن رضا شاه روحت شاد، یا شعار جمهوری ایرانی دادن بلا فاصله بعد از این شعارها، حتی در دیماه گذشته. به این معنی که حتی جمهوری خواهان هم درون کشور به این نتیجه رسیدن که شاه در فرهنگ ما عبور از این که ما در آینده به حکومت فردی نمی اندیشیم و اصلا نمی خواهیم به حکومت تک نفره برسیم، ولی یک خط مسلط میتونم بگم پدافندی هست از آب و خاکمون در برابر اهریمن.
بله. مهران محمودی نوشته بابا تو این کشور چه خبره؟ یارو داره کار قانونیش رو انجام میده و میگه در رو باز نمی کنم، نماینده مجلس میگه گه میخوری. این چه نماینده است که اینطور با وقاحت به کارمند دولت توهین میکنه؟ بعد اون دیوس لاریجانی که باید تایید کنه کار کارمند دولت رو، میگه برید اون که کلیپ تصویری رو گرفته دستگیر کنید. وای بر حال این ملت، چه کسانی دارن بهشون حکومت میکنن. اون شاه شاهان چه بلایی داره بر سر این ملت میاره. بخورید نوش جونتون.
نشپسند نتایج آخرین بررسی ها درباره ماجرای حضور نماینده سراوان در گمرک را هم به جمع خبرنگاران آورد.
یکی از شبهات این بود که اون فیلمی که منتشر شده در کانال اجتماعی توسط همکارای خود گمرک بوده. خب بررسی ها نشون داده و مسلم شده که نبوده. و اون حرکتی هم که در مقابل نماینده که هولش دادند و بیرونش کردن، اونم باز همکارای گمرک نبودن. بنابراین هیچ کدوم از این دو موردی که مورد شبهه قرار گرفته بود از همکارای گمرک نبودن. همکارای گمرک هم بررسیایی که انجام شده خوشبختانه هیچ گونه رفتار خلاف مقرراتی ازشون سر نزده.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آیت الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه کشور، این جانب بسیجی مسعود مقتدر اعلام میکنم که آن فیلم از نماینده هتاک در اداره گمرک را بنده گرفته و آماده هر نوع اعمال قانونی هستم. ولی باید شما هم طبق ماده 608 و 609 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی با آن نماینده هتاک برخورد قانونی و محکم بکنید تا برای بقیه نماینده ها هم درس عبرتی باشد و یادشان نرود که این مجلس مال مردم است و به واسطه رأی مردم آنجا هستند.
این حاکمیت فرقه ای و میتونم بگم مافیایی، حسابشو بکنید. وقتی که شخصی با نام ابراهیم یزدی که مأمور مستقیم بوده از طرف سازمان‌های امنیتی وارد ایران میشه و بدون اینکه حتی دارای حکم قضاوت باشه، اولین سرداران ایرانی رو بلافاصله میبره بالای پشت بوم و قتل عام میکنه، پشت اون خبرنگارانی میان و این قتل عام کردن که دست و پا بریدن بوده و تکه پاره کردن، که من در رابطه با رحیمی عکس مشخص شده حتی در روزنامه کیهان بولد کردم، بزرگ کردم، نشون دادم که به خاطر سلام شاهنشاهی و پادشاهی که داده بود کتفش رو اول قطع کردن و بعد تیربارانش کردن، که بعد در پزشکی قانونی اون کتف رو دوختن، اگه دقت بکنید دقیقا مشخص شده هست که کتفش رو با شمشیر، یعنی ببین چه قصی و قلب، و بعد بلا فاصله وقتی این قتل انجام میشه، خبرنگاران که دیگه نمیخوام نام هاشون رو ببرم، میان در وصف خمینی و در وصف اینکه این جنایت درست انجام شده و باید جنایت بیشتری انجام بشه که اسمشو حکومت عدل اسلامی میگذاشتن، ابراهیم یزدی در مصاحبه‌ای با همین بی بی سی به زبان انگلیسی میگه اگر من نتونم تفنگچی‌هایی پیدا بکنم در ایران که بتونن اینها رو یا تیکه پاره بکنن یا اعدام بکنن، از خارج از کشور آدم میارم که اینها رو بکشن. چه توقعی دارید وقتی پایگذاری چنین حاکمیت مافیایی و جنایتکاری آنچنان آغاز کرده؟ به کجا میخوایم ادامه برید؟ اینا تازه خوباشون هستش که با در واقع خفشو و فوشهای ناسزا و اینجور چیزا آغاز میکنن.
بله،
منتشر شده از گفتار و رفتار یک نماینده مجلس دور از شأن مجلس. بله، مجلس جاییه که بازتاب یک ملت. نماینده های مجلس کسایی هن که شؤونات یک ملت رو پاس می دارن و اساره فضایل ملت هند. اگه سرشون گرمه سلفی گرفتن و فوش دادن و اینجور چیزا باشه، ما باید شک کنیم در انتخاب هامون. در این اواخر مشاهده می شود که مسئولان گرانمایه بسیار فوش می دهند. شایسته است که ما در محل کسب خودمون تابلو نصب کنیم که لطفاً در این مکان فوش ندهید، یا فوش مساوی پنچری.
و ما در برنامه جمعه هفته دی 97 نگاهی داریم به برخی نکات لایحه بودجه سال 1398 که توسط حجت الاسلام حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. آیا کاهش بودجه برخی نهادهای مذهبی و غیر مذهبی نامحبوب و همزمان افزایش حقوقها نشان از عقب نشینی حکومت در تنگنا قرار گرفته در برابر مردم دارد؟ ماجرای حمله منتسب به اسرائیل به هدفهایی در سوریه را زیر ذره‌بین می‌گذاریم. آیا سران گروه تروریستی حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی در این حمله هدف قرار گرفتند؟ یک روزنامه‌نگار از اورشلیم از آخرین تحولات در این زمینه برایمان می‌گوید. گزارشی داریم از یک شهروند خبرنگار در تهران در مورد پاره فعالیت‌های موشکی پنهانی سپاه در نزدیکی کرج. فراخوان اعتراضات سراسری در دوشنبه 17 دی 97 توسط گروه موسوم به شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز را مورد بررسی قرار می‌دهیم. آیا این گونه فراخوان‌ها می‌تواند زمینه را برای آغاز یک حرکت مردمی برای پس گرفتن مملکت از حکومت اشغالگر اسلامی فراهم سازد؟ با ما باشید.
همونطوری که مشخصه اتوبوس از این قسمت وارد فضای سبز شده، قسمتی که نه گاردریلی داره و نه خط ترمزی توی کف خیابون دیده میشه. اتوبوس وارد فضای سبز شده و اونطوری که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفته، حدود 90 متر توی فضای سبز لیز خورده، که آثار لیز خوردن اتوبوس و شکستگی درختان هم کاملا مشهوده توی این بخش. و پس از 90 متر در انتهای این مسیر با یک پایه بتونی که مشخص نیست برای چی توی این محل قرار داشته برخورد کرده، و در پی این برخورد حدود 2/3 اتوبوس، یعنی از ابتدا تا انتهای اتوبوس، دچار تخریب 100% توی کابین شده. بلوک بتونی رو هم مشاهده میکنیم.
روز سه‌شنبه 4 دی شاهد واقعه دردناک کشته شدن 10 دانشجوی دانشگاه آزاد و زخمی شدن بیش از 20 نفر دیگر بر اثر واژگونی اتوبوس حامل آنان در دانشگاه علوم و تحقیقات در منطقه 5 تهران بالاتر از میدان پونک بودیم. در ابتدا اعلام شد که واژگونی اتوبوس در پی برخورد آن با یک پایه بتونی در حاشیه مسیر کوهستانی دانشگاه به علت سکته راننده بوده است. اما دادستان تهران گفت که پزشکی قانونی این موضوع را رد کرده و خود از بازداشت 2 نفر در ارتباط با این حادثه خبر داد. کارشناسان علت این حادثه را نقص فنی و مشخصاً ترمز معیوب اتوبوس و نبود گارد ریل در سر پیچ می دانند.
دانشگرده خودشون از بالا اومده از دانشگاه میان پایین، از همه دانشگرده ها بودن.
قبل از سابقه هم داشتن.
یه بار دیگه این اتفاق نیفتاد. من شنیدم چند سال پیش، من انگار ترمز برده و یه دختر فوت کرده چند سال پیش.
نه 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 اتفاق جدی نیفتاده. واسه خود این منی اتوبوسا چجوریه؟
اتوبوس افتضاحه. بخواد یکی دو تاشون اتوبوساشون خوشون خودتون برید ببینید. اصلا جلوی خود اتوبوس آهناش همه رفته. اینم ترمز بریده. میگن تو اخبار گفتن که مثل اینکه چیز شده. راننده سکته کرده. سکته نکرده. ترمز بریده. هر تام نشده. یه جای خیلی معمول بالایی هم که کاپونه.
12:35 همایش که تموم شد، بچه ها اومدن، یه سری دانشجو هم دانشگاه تموم شده بود، یه سری هم بچه های سوار اتوبوس شد، اما اتوبوس پشتی بودیم، اونا اومدن که بیان پایین، ما بریم بالا سمت رستوران. یک دفعه ترمز اتوبوس پوری به اینجور که شدیم 8 نفر زخم فوت کردن، 28 نفر هم زخم.
طبق معمول تناقض‌گویی مسئولین به جریان اطلاع رسانی درست از این حادثه لطمه وارد کرد. خبرنگار ایسنا میگوید از رئیس واحد علوم و تحقیقات پرسیدم آیا اتوبوس فرسوده بوده؟ گفت نه اصلا. اولین شرط به کارگیری اتوبوس های این خط داشتن معاینه فنی است. امروز پلیس راهور خبر داد که معاینه فنی اتوبوس منقضی شده و سال 91 در سن فرسودگی بوده. در این حال کاربران در توییت‌های خودشون مسئولین دانشگاه آزاد رو به خاطر این فاجعه مورد انتقاد قرار دادند. از جمله یغما نوشته یک همچین پیچ خطرناکی نباید گارد ریل داشته باشه. دغدغه شما فقط رکابی پوشیدن دانشجوها و رنگ لاک دخترها تو خوابگاه بود. دانشگاهی که تو این اوضاع اقتصادی از هر دانشجو حداقل 4 میلیون شهریه می‌گیری. کاربری به نام سعیده توییت کرده مسئولیت دانشگاه آزاد با دریافت میلیاردها تومان شهریه از ملت در قبال این فاجعه این وسط گم نشه. اشاره این کاربر و بسیاری کاربران دیگر به علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد. در این میان فاطمه بیکپور روزنامه نگار معتقده که محسن هاشمی به عنوان کسی که معاون توسعه و عمران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تا قبل از ریاست شورای شهر بوده باید پاسخگوی عملکرد خودش در ساخت اون جاده ناامن و غیر استاندارد باشه، ولی از صبح خبری نیست و حتی تسلیت هم نگفته. واکنش شما چی بود آقای شمیرانی به این حادثه؟ در
اگه بخوام یک نگاهی از بالا داشته باشیم به این مسئله، ما مشکل مدیریت در کل کشور داریم. وقتی که قوانین به صورت یک طرفه نوشته میشه و ولایت فقیه رو در رأس میذارن، هر تصمیمی که اون بگیره، خب جامعه مجبور تن بده به تمام این بلاها. اگر به جهان امروز نگاه بکنیم، شما غیر ممکنه یه همچین چیزی رو، اتفاقی رو به این شکل با در نظر گرفتن یا اون چیزی که بهش میگن خیابان یا رود یا جاده در کوچه پس کوچه های فرض بگیرید آمریکا یا کانادا یا کشورهای اروپایی ببینید. از یک سو ساخت جاده ها بسیار بر اساس و اصول هست و تمام موانعی رو که میتونه خطرساز باشه اینها به فکرش بودن که چه کاری انجام بدن که جلوگیری بکنن از حادثه های احتمالی. این شرط اولی هستش که در جهان اول به سمت جلو پیش میره. یعنی هر جاده‌ای رو که بسازن، زمانی که دارن اون آرشیتکت یا اون آرکیتکت داره کار خودش رو انجام میده، نقشه بردارا همه مسائل در نظر میگیرن. پیچ‌های متفاوت و غیره، چیزی که اصلا به هیچ عنوان در ایران رعایت نمیشه. اصلا کسی نیست بالا سر این کارها باشه. چرا؟ به دلیل اینکه کسانی که در رأس قرار گرفتن، از قبیل فرض بگیرید همین آقای ولایتی، دارای ده‌ها شغل مختلفه. شما چگونه
37 شغل دقیقاً
شما چگونه میتونید 37
شغل
بله چگونه میتونید ده‌ها شغل داشته باشید؟ در بسیاری از اوقات که رؤسا وجود داشته و دارن، نمیتونن به تنهایی بر اساس اون وظیفه‌ای که دارن حتی از شغل خودشون بر بیان، مجبورن حتی اضافه کاری بگیرن، از 40 ساعت به 50 ساعت به 60 ساعت، چه برسه به کارهایی که در ایران وجود داره که هیچ کدومش سازماندهی شده نیست. و این از مسئله جاده، از مسئله مدیریت، از مسئله اینکه شما نگاه کنید فردی مثل ولایتی که خودش معتاده، در تمام سایت ها هم نوشته شده بوده که این شخص معتاد، یک قسمتی حتی در خود تلویزیون ملی ایران داره گفتگو میکنه، داره چرت میزنه و اصلا شعر رو به طور کلی فراموش کرده. و
بله،
این در واقع مسخره کردن ملت ایرانه که یه همچین شخصی میره در رأس یک دانشگاه قرار میگیره. و دیگه حسابشو بکنی وقتی چنین مدیریتی با نعشگی و خماری به عنوان مدیر منتصب میشه، حال و روزگار توده مردم یا دانشجویان چه خواهد بود؟ این اتفاقات خیلی ساده است که داره اتفاق میفته. ما باید شاهد با چنین مدیریت هایی در تنگنا قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، شاهد فجایع بزرگ دیگری در کشورمون باشیم که اگر بخوایم بهش بپردازیم یکی دوتا نیست.
بله، دو تا از روزنامه ها شرق و اعتماد هیچ عکسی از حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد منتشر نکرده بودن، ظاهرا براشون مثل اینکه ارزشی نداشته که مثلا این حادثه رو با چاپ عکس به اطلاع مردم برسونن در روزنامه‌شون. اما یکی از گویاترین و دردناکترین عکس‌ها در رابطه با این حادثه، فریاد اعتراض مادر یک دانشجوی حادثه دیده در اتوبوس بر سر محمد رضا عارف، نماینده مجلس شورای اسلامی است. نماینده‌ای که آقای شمیرانی همیشه ساکت و صامت، اصلا ازش هیچ صدایی بلند نمیشه در مجلس. به قول یکی از کاربران، شاید آقای عارف یاد بگیره و مطالبات همه ما رو که با امید به او و یارانش رأی دادیم در مجلس فریاد بزنه. البته جناب شمیرانی، من شخصا بعید میدونم که از محمد رضا عارف بخاری بلند بشه.
جناب فرهودی گرامی، به قول معروف میگن دست به دلمون نذارید که خونه. از کدوم قسمت باید توضیح بدیم و برای مردم موش کافی بکنیم یا فاش سازی بسازیم یا فاش بگوییم یا تمام این مسائل رو باز بکنیم، کار و چه کافی بکنیم برای جامعه که حقیقتا هموطنان باور داشته باشید از رأس گرفته که خامنه‌ای هست، از اون رأسش پایه‌گذارش که خامنه‌ای، اینا ایرانی نبودن، اینا برای ساخت کشور نیومدن، اینا در واقع فرقه‌ای هستن، یک جماعتی هستند که اگر به عقبه اینها برگردی همه برمیگردن به نجف. شما نگاه کنید در همین زمانی که این اتفاق میفته، برای شاهرودی که یک جنایتکار، یک قاتل، یک تروریست بود، چه حرکت‌های انجام دادن. قاتل باشی، جنایتکار باشی، مفسد باشی، مال مردم خور باشی، متجاوز باشی، در رأس قرار میگیری. اگر انصاف داشته باشی، اگر کارگر باشی، اگر عاشق وطنت باشی، توبیخ میشی. در همین روزی که نگاه بکنید، در همین ساعتی که فرض بگیرید برای شاهرودی اومده بودن مراسم اجرا بکنن، به زور اومدن مغازه های مردم رو بستند. این که شما باید بسته.
حالا بیشتر در مورد شاهرودی صحبت میکنیم آقای شمیرانی عزیز. در مورد همین حادثه دانشگاه آزاد، آقای روحانی گفته کسانی که در حادثه اتوبوس در دانشگاه آزاد چه مقصر بودند، چه تقصیر، چه قصور کردند، چه تقصیر داشتند، باید مشخص و به مردم اعلام بشن. حالا باید ببینیم آیا همون دو نفری که اسمشون رو ما آوردیم اینجا، یکیشون محسن هاشمی و دیگری آقای علی اکبر ولایتی، این آیا که به گفته خیلی از دانشجویان اینها مقصر هستن، تقصیر دارن، آیا این دو نفر رو میان به مردم مثلا معرفی کنن به عنوان کسانی که قصور کردن یا تقصیر داشتن در این جریان؟ صبر میکنیم و میبینیم، تو زمان این رو به ما خواهد گفت.
جناب فرهودی، مردم هستن که باید تشخیص درست بدن. باز برمیگره به همون آموزش که خدمتتون عرض کردم. ما به عنوان فعالین سیاسی، شما به عنوان ژورنالیست ها، خبرنگاران و برنامه سازان، این آموزش رو باید در اختیار مردم قرار بدید که چه تفاوت، چرا یک کشوری میشه جهان اول، یک قسمتی از خاک پرگوهر با داشتن چنین ثروتی میشه جهان سوم، یک کشوری ثروتمند ولی مردمی فقیر نگه داشته شده. اینا آموزش هایی است که باید به جای دعواهای ایدئولوژیکی و غیره و غیره و غیره به مردم داده بشه.
البته این حکومتی ضد آموزش های شرعی فراموش نکنید.
بله دقیقاً. وقتی آقای ولایتی اون بالا قرار میگیره، کسی که در دادگاه آلمان به عنوان شراکت در قتل در میکونوس محکوم شناخته شده، در دوران که آقای رفسنجانی در رأس بود و همه اینها برنامه‌ریزی شده بود، دادگاه چند سال به طول انجامید، اینا به صورت مشخص تروریست هایی بودند، برنامه ریزی کردند و داریم میبینیم که اروپا چه واکنشی نشون میده. به
من فکر میکنم آقای شمیرانی رو یک حکم جلب بین المللی برای ولایتی یا یک رد نوتیس صادر شد و ولایتی مثل که از رفتن به خارج از کشور در واقع یه جورایی منعه، ولی میدونیم که سفرهای کرده به روسیه و اتفاقی هم براش نیفتاده.
خب این برمیگرده به خانواده هایی که فرزند از دست دادن هم امروز. این سوال رو باید بپرسن، این پرسش رو باید مطرح بکنن. خب بالاخره دسترسی همه دارن به گوگل و غیره، برن سرچ بکنن، برن تو ویکی‌پدیا ببینن، برن حکم دادگاه میکونوس رو ببینن، برن تمام اسنادی که در رابطه با جنایت آشکار این افراد بوده رو مطالعه بکنن و بعد ببینن یه همچین جنایتکاری در رأس دانشگاهی که فرزندشون رو برای آموزش دادن و مدرک گرفتن به اون دانشگاه میفرستن با پولهای کلان، از 2 میلیون بگیرید تا 5 میلیون و 7 میلیون و 10 میلیون و 20 میلیون، این مردم رو ترکه میکنن به قول معروف و هیچ سرویسی در اختیارشون قرار نمیدن. این بچه ها، این بلاها سرشون، بهترین دختران، بهترین پسران ما یکی پس از دیگری به عناوین مختلف جان خودشون رو از دست میدن به دلیل مدیریت نادرست که تروریست‌ها و اشغالگرا درون کشور ما به وجود آوردند.
بله همونطور که شما اشاره کردید، علی اکبر ولایتی 37 تا شغل داره به ابوالمشاغل جمهوری اسلامی معروف، حتی رکورد امیر اسدالله علم از حکومت پیشین رو هم شکسته. فکر میکنم آقای علم حدود 20 و چند شغل داشتن در زمانی که در حیات بودن و رژیم سلطنتی در قدرت بود.
مونده در اینجا توجه
بکنید آقایون، دوستانش بفرمایید بنشینید، نظم جلسه را رعایت کنید، اگر آدم حرفی هم داره باز طریقش بگه. بفرمایید آقای ما، آقایان عزیز اینجا جمع نشید، بفرمایید آقایون، بفرمایید آقای خاتمی، بفرمایید دیگه، یا به شما میگم بفرمایید آقای ناصر نژاد، بفرمایید من که قبلا به شما صحبت کرده بودم، بفرمایید جلسه رو نظمشو به هم نزن، این کارا که درست نیست. آقای ناصر جان من به شما گفتم بفرمایید دیگه، این روشش که درست نیست، این که واقعه بفرمایید.
برای سال آینده اقدامات ویژه خواهیم کرد.
انتقال آب بخش مرکزی آقا این خوزستان رو زبر میگیره، چجوری انتقال آب بخش مرکزی؟
آقا من که گفتم
بفرمایید آقای ناصر نژاد، بفرمایید آقای ناصر نژاد، آقای خادمی، آقای ناصر نژاد بفرمایید، بفرمایید
کاری به این نداره.
لایحه بودجه 1700 هزار میلیارد تومانی سال 1398 از سوی حجت الاسلام حسن روحانی برای بررسی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی شد. طبق معمول روحانی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌های آمریکا و ساختار ناسالم اقتصاد ایران دانست، ولی نسبت به غلبه دولت بر چالش‌های اقتصادی ابراز امیدواری کرد. لایحه بودجه به طرز کم سابقه قبل از ارائه به مجلس توسط ولی فقیه مشمول اصلاحاتی قرار گرفته تا به اصطلاح با فشار تحریم‌ها هماهنگ شود. به نظر می‌رسد که خامنه‌ای با وقوف به اینکه مردم با فشارهای روزافزون اقتصادی، مشکلات بیکاری، فقر، بحران بانکی، معضل آب و محیط زیست روبرو هستند و در نتیجه کشور در آستانه انفجار قرار دارد، با افزایش 20% درصدی حقوق شاغلین، بازنشسته ها و مستمری بگیران موافقت کرده است. ظاهرا این افزایش بدون کاهش از بسیاری اقلام دیگر بودجه امکان پذیر نبوده است. یکی از این موارد نصف شدن بودجه وزارت دفاع به عنوان یکی از چهار رکن بودجه دفاعی است. بودجه ارتش و ستاد کل هم کاهش یافته. در مقابل بودجه سپاه، بسیج و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا افزایش پیدا کرده. سرجمع بودجه دفاعی پیشنهادی دولت برای سال 98 حدود 27.3% نسبت به بودجه دفاعی سال جاری کاهش داشته که این رقم بسیار زیادی برای نهادهای نظامی به حساب میاد. بسیاری از طرفداران نظام در توییتر به جان روحانی افتادند و از جمله میگویند دولت پرزیدنت حسن بعد از اینکه با وعده‌های سرخرمن چرخ معیشت مردم رو پنچر کرد، حالا هم با نصف کردن بودجه دفاعی چوب لای چرخ امنیت مردم گذاشته. آقای شمیرانی، ظاهرا مخالفین روحانی توجه ندارند که بودجه دو نهاد مهم نظام یعنی سپاه و بسیج که نقش عمده‌ای در سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم دارند در بودجه جدید افزایش پیدا می‌کنه.
بله، اگه برگردیم فقط به عنوان یک کاسب که در مغازه باید درآمدی داشته باشه به این جریان نگاه بکنیم، یه چیزی اصولا در بازار هست که بهش میگن دخل و خرج. هر کسی که میخواد درآمدی داشته باشه یا به قول معروف کاسبی رو هم آغاز بکنه اینو بهش یاد میدن، حالا فرق نمیکنه بعضی تو سن جوانی، نوجوانی و بزرگسال. کسانی که این رو رعایت نمیکنن در نهایت مجبور میشن چکای بی‌محل بکشن و در نهایت ورشکست میشن. آنچه که داره در ایران اتفاق میفته دقیقا همین گونه است. درآمد نفتی کشور به نصف کشیده شده و کمتر هم خواهد شد و اون نصف هم همش پول و یا دلار داده نمیشه، بلکه بیش از نصفی از اون چیزی که درآمد سال گذشته بوده با اجناس متفرقه در اختیار حاکمیت قرار داده میشه. 40%، 45% از درآمد کل کشور بهش مالیات به قول معروف بر نمیخوره، بر نمیتابه. چرا؟
بسته نمیشه،
بسته نمیشه به دلیل اینکه به دست افراد وابسته مستقیم به این حاکمیت مافیایی است، مثل رئیسی و غیره، که در مشهد برای خودشون امپراتوری به راه انداختند و بودجه‌های کلان دارن و جوابگو و پاسخگو به هیچ فردی نیستند. یعنی یک ریال هم تا به امروز به کشور و صندوق کشور و خزانه مردم کمک نکردن و جوابگو هم نیستن. خب این دادار کنار هم بگذاریم، در آینده یعنی در سال 98 گفتن اقتصاددانان، وقتی من به سخنانشون گوش میدم مطالعه میکنم، تمام اکثریت قریب اتفاقشون گفتن بین 4-10% تورم بیشتر خواهد شد. سقوط اقتصادی کشور ما وحشتناکه، سرعتی که داره میگیره وحشتناکه. درآمد دولت شده مثل دلال‌ها و کاسب‌ها که بیاد تو خیابون قیمت دلار رو ببره بالا، یه دو ماه اینجوری نگه داره، بعد مجدداً بیاره پایین و از کیسه مردم بزنه. آنچه که در آینده این نچندان دور داره در کشور ما رخ میده، در واقع سرکیسه کردن بیشتر مردم هست به عناوین مختلف، که آنچه که حتی سپرده داشتن، پسنداز داشتن یا با سیلی صورت خودشون رو به قول معروف سرخ نگه می داشتن هم از مردم بگیرن به خاطر نداشتن در واقع اون عرق ملی میهنی که هر دولتی، هر حاکمیتی نسبت به مردمش داره. و من رو بارها اعلام کردم، چون این پیام رو میشنوم که آقا کدوم حکومتی با مردمش همچین کار، چرا این دولت با این مردمش، بیاین پیام بدیم به این دولت که با مردمت این کار نکن. باور داشته باشید که جناب فرهودی و همچنین هموطنان عزیز و ارجمندم، اینها ایرانی نبوده و نیستن. همونطور پیام هایی که داده میشه در رابطه با شاهرودی که حالا شما بهش خواهید پرداخت و اونجا توضیح خواهم داد.
بله، حالا اشاره کردین به رئیسی و این نهادهایی که مالیات نمیدند. بر اساس این لایحه پیشنهادی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس سال آینده 100,000 تومان مالیات میدهند. در لایحه بودجه 98 شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس با 100,000 تومان مالیات کماکان معاف از مالیات هستن، یعنی باز هم قصر در میرن.
بله.
این مؤسسات و نهادهای وابسته
منتها با
آستانه
منتها به هر جا که برمیخوره از هر دریچه‌ای که مردم وارد میشن و سوال میپرسن با نام آقا صلوات بفرست درست میشه، آقا نمیدونم شما چرا این سوالا رو میپرسید، اصلا چه ربطی داره، در واقع در هر کجا که عنوان میکنن چه ربطی داره به این منظور هستش که به مردم میگن به شما چه ربطی داره.
دقیقا. حالا جا داره به چند نکته دیگر در مورد لایحه بودجه 98 هم اشاره بکنیم. بودجه مجلس که بسیاری اون رو به طویله ای تشبیه میکنند که به جای قرار داشتن در رأس امور، در قعر امور جای دارد، از 31 میلیارد شده 21 میلیارد، یعنی 32% کاهش. فکر میکنم آیه شمیرانی، آیه لاریجانی همچنین حالش خوبی نداشته باشد که بودجه مجلس میاد.
یک واژه بنادرست تحت عنوان طویله به این مجلس اعلان شده، ولی حقیقتا وقتی که شما حتی وارد طویله بشید میبینید حیوانها واقعا بیازارند، حیوانهایی که آزارشون به یک مورچه هم نرسیده در این طویله ها زندگی میکنن و یا باغ ها و یا بیابانها. به هر روی از دیدگاه من میبایست نام طویله رو با فاضلاب عوض کرد. این چیزی که میتونم از طرف خودم روش نامگذاری بکنم حقیقتا برای چنین جوی.
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه از 129 میلیارد شده 88 میلیارد، یعنی 32% کمتر از سال 97 خواهد بود. در سال 98 صندوق مشارکت توسعه قرآنی از 100 میلیارد شده 27 میلیارد، یعنی 73% کمتر از سال 97. بودجه ستاد اقامه نماز از 19 میلیارد شده 12 میلیارد، یعنی 37% کاهش. شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران از 258 میلیارد شده 156 میلیارد، یعنی 40% کاهش. و این یکی هم در نظر داشته باشید که بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از 45 میلیارد شده 15 میلیارد، یعنی 67% کاهش. یعنی خلاصه فشارهای ناشی از تحریم‌ها سخت بر بودجه نهادهای اسلامی سربار جامعه لطمه وارد کرده. آیه شمیرانی همینجوری پیش بره به زودی این نهادها شاید مجبور بشن برای تأمین هزینه هاشون از بانک وام بگیرن. فکر نمی‌کنم
حقیقتا تا الان هم همینطور بوده، پولهای افسانه‌ای گرفتن و نخاله ها یکی پس از دیگری در آمریکا و در انگلستان و در کانادا و در استرالیا فرزندانشون حقیقتا به چرا مشغولن. اینو خدمتتون عرض بکنم که این جامعه باید از خودش این رو بپرسه که اگر حوزه فیضیه و نهادهای وابسته به این استثنایی و غیره اینها در جامعه ما یا اصولا آخوند در جامعه ما وجود نداشته باشه چه اتفاقی برای کشور ما میفته؟ آیا ما کشور از دست میدیم؟ آیا آب و خاک از دست میدیم؟ آیا از لحاظ اقتصادی نابود میشیم؟ در صورتی که اینها دقیقاً مثل خزه دور و ور کشور ما گرد اومدن تا دست و پای مردم رو ببندن به عناوین مختلف. مردم میگن ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل اجتماعی داریم، مشکل سیاسی داریم، مشکل فرهنگی، مشکل ورزشی، مشکل هنری، در همه سطوح مشکل روابط عمومی، هر مشکلی رو که بگید داریم. وقتی که مراجعه میکنن میگن آقا همین افراد اونجا کار گذاشته شدن، آقا صلوات بفرست درست میشه، آقا کوتاه بیا درست میشه.
اشاره کردیم به طویله اسلامی، جا داره که یک یادی هم بکنیم از این گفته که آقای اسد مزنوی دیدم در فیسبوک داشتند، طنزنویس معروف مقیم کانادا، میگوید که در هند گاوها قدرتی ندارند ولی مورد احترام جامعه اند، در ایران گاوها قدرت را قبضه کردند ولی منفورند.
بله، فرق کشورهاست و فرق حاکمان بر سرنوشت ملل هست که امیدوارم یک روزی با روشنگری های شخصیت ها پشت میکروفون ها و فعالین سیاسی که فشار رو به روی حکومت میذارن ما به آزادی دست پیدا بکنیم. و حقیقتا جناب فرهودی گرامی، بعد از آزادی کشور مردم این سیاهی ها رو کنار خواهند زد و متوجه خواهند شد که در چه شرایطی 40 سال گذروندن و به اسم زندگی و به اسم امید بخشیدن آقا وعده وعید دادن، اینها رو سر پا یا کشتن یا معلول ساختن یا از زندگی سیرشون کردن یا در سیاه‌چال‌ها قرار دادن یا منتظر خدمت شدن یا پشیمان گشتن یا معتاد گشتن یا مجبور شدن در نهایت اگه دارای آفرینشی هستن کشور رو ترک بکنن به همراه خانواده و هر آنچه که داشتن در اون کشور.
بله، این رو هم باید اضافه کنیم که بیشترین بودجه پیشنهادی دولت در سال 98 در بین وزارتخانه ها به وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفته با مبلغ 45 هزار میلیارد تومان.
بله، امیدوارم بعضی اوقات هستش که در بعضی اوقات هموطنان با فرهنگی که درون جامعه ایرانی رواج داشته و داره همیشه میگن امیدواریم که خدا به خیر بگذرونه این دوره رو هم. فکر کنم داریم به اونجا میرسیم که دیگه خدا رحمی به خیر گذشتن نخواهد داشت و جامعه رو همه چیز رو در اختیارش قرار داده تا بتونه به پا بخیزه و سرنوشت خودش رو خودش به دست بگیره و دیگه متکی به امید داشتن به خدا و پیغمبر و رسول و اینجور چیزها نداشته باشه، خودش سرنوشت خودش رو کف خیابونها تعیین بکنه با داشتن هر نوع نگرش سیاسی و یا مذهبی.
حق تعیین سرنوشت خودش رو داشته باشه. بله، کاملا درسته.
Just left Iran a couple days ago. A very interesting trip. So here's what I saw. I was there 3 years ago. And the feeling, especially in Tehran, is very different. So these sanctions are really pinching the place. And you hear John Bolton talk
on the real, the currency's declined by 70% since the sanctions.
All these so-called, you know, accomplishments of how you're crippling a country. But the reality is on the ground in Iran, especially in Tehran, people are feeling it. They're feeling it with their jobs. You have a sadness. There's overall, like, there's a sadness in people. A lot of people, their lives are going downhill. Every young person wants out. But who suffers out of this? Iranians. It breaks my heart because this is one of the most hospitable cultures on planet.
در این هفته یکی از دوستداران برنامه آخر هفته به عنوان یک شهروند خبرنگار درباره شگردهای سپاه برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های موشکی خود اطلاعات جالب و قابل تأملی برای ما ارسال داشت. این مخاطب که با حروف اختصاری الف الف از او یاد می‌کنیم گزارش خود را اینچنین آغاز کرده است: آیا باور می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی به امنیت مردم اهمیت نمی‌دهد؟ قرارگاه هوافضای سپاه برای ساخت و آزمایش کلاهک جنگی موشک‌های بالستیک خود و برای گمراه کردن بازرسان آژانس اتمی سازمان ملل در مناطق مسکونی صنعتی تهران فعالیت می‌کند. در غرب تهران چسبیده به کفش ملی سابق و بهمن خودرو قرارگاه شهید کلاهدوز قرار داره که وابسته به سپاه هستش که سالهاست مشغول تولید کلاهک و خرج موشک برای موشک‌های بالستیک سپاه است. این آزمایشات در عمق 20 و 40 متری زمین انجام می‌گیره و پس لرزه‌های اون تا شعاع 200 متری احساس میشه. الف الف اضافه می‌کنه که بارها و بارها شیشه های ساختمان ها و سوله های صنعتی اطراف این قرارگاه فرو ریخته، اما چون تمام محوطه اطراف و کارخانجات پیرامون قرارگاه به سرداران و رانتخاران سپاه در قالب خصوصی سازی واگذار شده کسی از این مطلب صحبتی نمی کنه. قرارگاه حدود 40 هکتاره و من برای اجرای کاری به مدت 40 روز در محدوده قرارگاه کار میکردم. اما آزمایشات هم در عمق 20 متری و هم در عمق 40 متری انجام میگیرد، چون خرج گلوله های تانک و کاتیوشا که سلاح سبکتری محسوب میشوند هم در عمق 20 متری در اینجا تولید و آزمایش میشه. در ضمن این قرارگاه تانک هم تولید میکنه، اما من نوع تانک ها رو نمیشناسم. جالب است بدانید که خط ریل قطار تهران به تبریز از وسط قرارگاه عبور میکنه، طوری که قرارگاه رو به دو بخش تقسیم میکنه. احتمالاً بارگیری ریلی هم در همین مکان انجام میشه. مثلا میدانم که دیماه 96 در یک شب حدود 200 عدد تانک به داخل زیرزمین ها برده شده است. این را هم بگویم که ورودی زیرزمین قرارگاه آنقدر بزرگ است که تریلی با بار تانک مستقیماً به داخل میره. من از دور شاهد ورود و خروج کامیون بودم. الف الف نقشه این قرارگاه رو کشیده و می نویسد این نقشه محل قرارگاه است. دور تا دور این مجموعه شهرک مسکونی و شرکت‌های بزرگ تولیدی قرار دارند. بهمن خودرو 7000 نفر، شهر قدس 400 هزار نفر، شهرک دانش 30 هزار نفر، شهرک ابریشم 40 هزار نفر، کفش ملی و شرکت‌های داخل مجموعه کفش ملی 12 هزار نفر و در مورد کفش ملی این توضیح رو هم برای ما فرستاده است. میگوید این شرکت که دارای 2000 هکتار زمین و باغ در دل خود بود، همه را به صورت قطعه قطعه و جدا جدا به سرداران و میان رده های سپاه واگذار کردند. در این صدها شرکت واگذار شده، کارهای تولید قطعه برای صنایع خودرو و صنایع بسته‌بندی و همچنین تهیه غذای سایپا و پارس خودرو انجام می‌گیرد. بعضی قسمت‌ها کاملاً امنیتی است و اجازه ورود نمی‌دهند. دستگاه‌های ساخت کفش و تولید را برداشته و برای کارهای دیگری استفاده می‌کنند. البته یک بخش کوچکی به نام کفش ملی به جا مانده تا کارکنان و بازنشستگان قدیمی این مجموعه برای پیگیری کارشان به آنجا مراجعه کنند. الف الف شهروند خبرنگار ما می‌افزاید در این مجموعه امنیتی که به نام سازه گستر سایپا نامگذاری شده، شرکت‌های بسیاری از سوی بنیاد مستضعفان به سرداران و راندخاران جمهوری اسلامی واگذار شده و جالب این که این کار تحت عنوان خصوصی سازی انجام گرفته است. شاید باور نکردنی است، ولی هر ماه مبلغ ناچیزی حدود 100 هزار تومان از فیش حقوقی این سرداران بابت خرید این مجموعه کسر میشه. دوستان توجه داشته باشید، یعنی مثلا با نرخ دلار 10 هزار تومانی چیزی حدود 10 دلار میشه. جالبه بدونید که با 10 دلار حتی نمیشه در آمریکا یک صندوق پست کوچیک در پستخونه اجاره کنید. بعد این آقایون سرداران فقط ماهی 100 هزار تومان دارن قسط میدن. این مجموعه در زمان پهلوی قرار بود تحت عنوان پروژه خودروسازی شرکت بنز شروع به کار بکنه. دوستمون فیلمی هم برامون فرستاده و این فیلمی رو که ملاحظه میکنید محل کفش ملی سابق رو نشون میده. به گفته منبع ما از حدود 400 هزار هکتار زمین و سوله ها و ساختمان های کفش ملی فقط یک هکتار با یک ساختمان اداری باقی مانده که در تصویر کاملا مشهوده. سرداران مفتخور سپاه تمام پروژه های ساخت و تولید مهمات سازی رو به صورت پیمانکاری به هم واگذار کرده و در همین مجموعه هایی که تفکیک کردند مشغول لفت و لیس پول های نفت هستند. به عنوان مثال هواپیمای سائقه را تولید کردند که قدرت پروازی ندارد، اما میلیاردها تومان پول نفت خرج اولین این هواپیما شده است. به گفته منبع آخر هفته قرارگاه شهید کلاهدوز که در حال تولید و ساخت خرج موشک‌های بالستیک دوربرد و میانبرد می‌باشد، چسبیده به همین مجموعه شرکت‌های کفش ملی قرار دارد. کفش ملی رو ورشکست کردند و سپس شروع به تقسیم اراضی و زمین ها و سوله ها کردند. قیمت زمین در این منطقه که 1000 متر با ایران خودرو و سایپا فاصله داره، متری 2 تا 4 میلیون تومانه. دوستان تصور کنید که 400 هکتار زمین با قیمت متری 1000 تومان به صورت اقساط 20 ساله به عوامل سپاه واگذار شده. من در جای گفتم 400 هزار هکتار که تصحیح میکنم 400 هکتاره. آقای شمیرانی، فکر میکنید با این همه رانت و امتیازات ویژه که دارن، آیا سپاه دلش بخواد این حکومت سرنگون بشه مثلا؟
به هیچ عنوان. اگر به عقبه اینها نگاه بکنید، زمانی که اینها به ایران اومدند یک هیئت مافیایی بودند که ویترین خودشون رو درست نشون دادن از دیدگاه مردم و یک عده کچل و کراواتی رو با نام جبهه ملی و نهضت آزادی اینها جلو انداختن و گفتن اصلا روحانیون هیچ کاری نداره بکنه و ما فقط حکومت اسلامی میخوایم. آیا شما با اسلام مخالفی؟ مردم هم چون اعتقادات اسلامی داشتن خریدند این دروغ ها رو. اصولا دروغ ها برای فروش هر جنسی، یا چه ریاست جمهوری باشه چه حکومت و یا انقلاب در هر کشوری، توسط رسانه‌ها انجام میشه و مردم چون تجربه ندارن اون رو میخرن. اما این خرید برای کشور ما بسیار گرون تموم شد. یکی از کارهایی که اینها انجام دادن در طول تمام این مدت، که با بررسی به روی هر کدام از اینها از اعمال تجاوزکارانه اینها انجام شده، اینها میان چیکار میکنن در جنگ‌هاشون؟ هم به همین شکله، میرن دقیقاً وسط مرکز شهر میشن یا جایی که جمعیت وجود داره. فرض بگیرید در جنگ بین حتی اسرائیل با لبنان و یا فلسطین هم اینا این کارو میکنن. فرض بگیرید میرن بالای بیمارستان و از اونجا اون مرکز رو میکنن توپخونه، به سمت فرض بگیرید اسرائیل شلیک میکنن. اگه کسانی که آشنایی با جنگ داشته باشن میدونن که وقتی خمپاره ای توپی شلیک میشه، اون طرف گراگیری میکنه که این خمپاره، این توپ، این موشک از چه فاصله ای در چه زمانی به چند کیلومتر اینجا فرستاده شده. دقیقاً رادار اون رو گرا میگیره و مجدداً موشک رو پرتاب میکنه. این موشک کجا میخوره؟ و بعد میان عکس میگیرن. آقا فرض بگیر اسرائیلیا مدرسه بچه‌ها رو زدن یا بیمارستانا رو زدن یا غیره. ببینید چیزی رو که شما الان برای هموطنانمون خوندین دقیقاً چنین تصویری رو به من و ما میده. کشور ما داره به سمت یک جنگ احتمالی کشیده میشه و جنگ ناخواسته که تمام قسمت‌های استراتژیکیش در میان همین قسمت‌هایی است که شما دارید اعلام میکنید. و اگر احتمالاً ما مورد حمله و تهاجم کشورهای دیگه قرار بگیریم، اولین قسمت‌هایی رو که مورد اصابت موشک قرار میگیره همین قسمت هاست و اینها در مراکز شهر هست و اینها میان پشت مردم میستن و بعد از اون میخوان عاشورایی به پا بکنن که آقا ببینید ما مظلوم واقع شدیم. یک قسمت دیگه هم هست میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر این فیلم هم شد میتونید پخشش بکنید. شخصی هست با نام آخوند دانشمند، میاد از زبان به اصطلاح با زبان مردم مسائل رو توضیح میده. چی میگه؟ برمیگرده تمام مشکلات، تمام این دزدی ها، تمام جنایت ها، تمام غارت ها، همه اینها رو میذاره رو حساب مردم و چون میگه این حکومت و این دولت از مردمه، پس تقصیر مردمه که اینا دزدن و ما از همدیگه میدزدیم و اینو جزء فرهنگ مردم میدونه. در صورتی که به خاطر حکومت و حاکمیت اشغالگره که مدیریت این چنین روی سر مردم گذاشته شده و مردم دست و بالشون بسته است. مردم اصلا خبر ندارن در عرض این 40 سال یک قرارداد نفتی به مردم توی روزنامه ها نوشته شده باشه که آقا ما فلان قرارداد نفتی رو در این تاریخ با این مقدار تحت این عنوان با فلان کشور بستیم. مردم بدونید چرا این قرارداد نفتی، نفت متعلق به جامعه است، گاز متعلق به جامعه است، اورانیوم و یا معادن یا همین دومین مخزن آبی که پیدا شده که میگن بیش از 100 سال میتونه مورد استفاده قرار بگیره، آب شیرین که تمام آب لوله کشی شده مردم رو به قول معروف پاک بسازه که مردم در جای جای کشور دیگه تشنه نمانند، به خصوص در تابستان، اینها چرا برای مردم باز نمیشه؟ و اگر کسانی باشند، از اونجا که این حاکمیت مافیایی بوده از روز نخست، کسانی باشند که بخوان این اطلاعات رو، اطلاعات درست و آموزش درست رو به مردم بدن، یا زندانی میشن یا در هواپیما دچار سانحه میگردن، همشون با هم به کوه میخورن، یا در قطار کشته میشن، یا اتوبوسشون منفجر میشه وارد دره میشه، یا در حادثه خانوادگی در نمیدونم اتوبان کشته میشن، یا به اسم اینکه رفته اون شخص خودکشی کرده یا خودشو دار زده یا ماشینشو منفجر کردن که بندازن تقصیر کشورهای بیگانه و غیره و غیره و غیره. این داستان ادامه خواهد داشت تا زمانی که این حاکمیت درون کشور ماست.
میگم توجه داشته باشین آقای شمیرانی، چقدر جاهای دیگه هستن شبیه همین منطقه که این شهروند خبرنگار برای ما نوشته در موردش، مثلا در نزدیکی شهر کرج، این جایی که الان بهش اشاره کرده. ببینین چقدر جاهای دیگه هم در گوشه و کنار ایران هستن که اینا مشغول این فعالیت ها هستن و کسی ممکنه ازش خبری نداشته باشه. بعد یک نکته دیگه که دل منو خیلی سوزون، این کفش ملی بود. کفش ملی یکی از میدونی صنایع بسیار پردرآمد ایران بود در زمان حکومت قبلی و کفش ملی صادر میکرد به کشورهای، به اتحاد جماهیر شوروی و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی کفش ملی رو به اونجا میفرستادن و چگونه این کفش ملی رو اینا نابود کردن، مثل کارخانجات تولیدی دیگه، مثل فرض کنید
ارج
آزمایش ارج، بله، و کمپانی های دیگه که اینا نابودش کردن.
بله، هر چیزی که در اختیار اینها قرار بگیره اگر ریشه در زمان پهلوی داشته باشه اون رو نابود میسازند و بعد به شکل دیگری با نام های متفاوت به خورد مردم میدن. شما نگاه بکنید اسامی دانشگاه ها، اینا چند تا چیز رو هدف گرفتن از روز نخست، با دانش وارد شدن. اسامی دانشگاه ها، اسامی بیمارستان ها، اسامی مدارس، اسامی مراکز دولتی و غیر دولتی که مردم روزمره با اونها سر و کار دارن، اسامی خیابان ها، به طور کلی اینا سعی کردند از اسامی شروع بکنند، از نام شروع بکنند، پرچم ما رو عوض کردند و در نهایت ایران رو هر زمانی پیچ رادیو رو واکنی یا تلویزیون رو، اون خبرنگار یا اون خبرخان بلافاصله میگه ایران اسلامی، ایران اسلامی، که این رو در مغز مردم فرو بکنه که چون ایران اسلامیه و ما کسانی هستیم که اسلام رو به شما داریم میآموزیم و مراکز تشیع و غیره رو به راه انداختیم، ما حاکم بر سرنوشت شما، بر نفت گاز شما، بر صنایع شما، بر آب و خاک شما هستیم.
اتفاقا اشاره کردیم به تغییر پرچم. من چند وقت پیش در یوتیوب یه فیلمی میدیدم از یکی از جلسات مجلس بود که اونجا عده از این آخوندها نشسته بودن همون اوایل انقلاب و داشتن بحث و شور میکردن در مورد رنگ پرچم و اینکه چه سمبولی وسطش باشه. بود واقعا آقای بنی‌صدر دارم فکر میکنم یکی از شرکت کنندگان در اون جلسه بود که جملگی رأی دادن به تغییر پرچم و خلاصه این پرچم منحوس جمهوری اسلامی رو واقعا تحمیل کردن به
جناب فرهودی. در کجای تاریخ، در کدام انقلاب مردمی به خاطر فرض بگیریم مسائل اقتصادی و یا سیاسی اومدن تاریخ کشورشون عوض کردن؟ در کجا، در کدام تاریخ، در کدام کشور اتفاق افتاده غیر از این که کشوری در جهان وجود داشته باشه در طول تاریخ که یک عده بهش حمله بکنند و برای غارت کردن و نابود ساختن اونجا همه چیز رو بسوزونن، از بین ببرن، با خاک یکسانش بکنن. اینا سعی کردن کشور، و تا به امروز هم همین بوده، از همین رو هستش که شما به لیست این 66 نفری که در از طرف آمریکا، از طرف دولت آمریکا تمام داراییشون ضبط شده نگاه بکنید، مردم سرشون سوت میکشه. از طرف فدرال ریزرو نامه اومده که اسامی داده شده، شما نگاه بکنید اسامی همه خانواده های اینها، و اینا همه با هم ازدواج کردن، اون یکی دختر اون یکی رو گرفته، اون یکی با برادر اون یکی ازدواج کرده، بله. اون یکی داماد اون
هزار یکیه. فامیلن دیگه، هزار فامیل، بله.
و همه اینها
درسته، همه با هم نسبت
دارن. همین رو به دو قسمت تقسیم شدن. بله. به دو قسمت. تندروها و به قول معروف ملی مذهبی‌ها و یا اصلاح طلبان. ولی فامیلن. به هیچ عنوان اینا به هم دیگه حمله نمی‌کنن. جر و بحث می‌کنن ولی باعث نابودی
جنگ زرگری دارن، ولی خب همون جنگ زرگری. البته بعضیا معتقدن که نه، بعضی از این دعواها واقعیه و باید روش حساب کرد و اینا، ولی من به شخصه حساب نمی‌کنم. حالا می‌دونید که احمدی نژاد و تازگیا دفتر بیت رهبری به عنوان اپوزیسیون اینو آمادش کردن و مثل دلغک می‌فرستنش این بر اونور ایران که بیاد مثلا نطق بکنه علیه دولت و خودشو مثلا به عنوان یک چهره اپوزیسیون جا بزنه. میگویند که دارن آمادش میکنن برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری. نمیدونم بالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. I would like to wish everyone a Merry Christmas and Happy New Year. May 2019 be full of happiness, prosperity and peace for everybody. Jesus loved everyone and wanted us to love all. God bless.
همین چند روز پیش یک توییت زد احمدی نژاد و به آقای ترامپ نوشت که خروج شما از افغانستان و سوریه آیا بوی جنگ دیگری رو میده یا جنگ دیگری رو در نظر گرفتید برای این داستان که اون هم مسائل خودش رو در بر دارید. یعنی شخصی که دستش، حرکتش، حضورش و تقلب آشکاری که در اون زمان انجام داد باعث کشته شدن نزدیک به 1000 نفر در جنبش سبز شد و خانواده های اینها پرپر کردن که نمادش از جمله ندا آقا سلطان و سهراب ها و اشکان ها و محمد ها و این هاست. چگونه خانواده ها میتونن بپذیرند و بنشینن سکوت بکنن؟ در واقع باز برمیگردیم به همون قسمتی که خدمتون عرض کردم، دادن آموزش صحیح به مردم در رابطه با چگونگی تقابل با حکومت شیطانی.
مسعود خرید شب یلدا بزن بریم بابا دیرزو.
حسن اینا عالیه.
چیکار میکنی؟
چیه مگه؟
نه تلاس مگه شوخی؟ بیا با این.
با این؟
آره این درسته رو برده واسه بزرگ آقا، دندونم نداره فقط میک میزنه.
این
اینجا با احتیاط بذار این تو برای که اینا ربا نخوره. بزن بریم.
آقا اینا تست هم داره؟
بفرما.
پوستشه؟
نه اصلشه.
تورشم
خودماندام
پوش خوبه. پوستش از خودش خوشمزه‌تره.
پوستش نخوردیم. پوستش خودش خوشمزه‌تره. آره. پس این رسیده است؟
به عالیه.
آقا از همین یه قاچ.
آش فرما
چیکار میکنی؟ نفر یه نیست، فقط یه نیست.
یه نیست
خیلی عادی زندونر بریسن. سلام داداش، بی زمان انزه 5 تومن پنیر لیت وام بدی، میخوام یه معجون پنیر بربری بزنم رو رویم عوض کنم.
باش نوکر خواستم خدمت داداش گلم.
به عالیه، از همین 5 تومن بدی زمان.
5 تومن همین بود که خوردی دیگه.
دوم
ای روزگار، من که میگم کار خودت
جا. چی کار خودشون حاجی؟
بیشتر از این ندونی به نفته بذار جون بول خودت آجور میکنم.
اوزا خیجه آقا، من به حالا پیاده میشم. چرا شوکه رایتون آقا؟
مسیر نشد که، هر چقدر مرامته.
یعنی من این شلوخه میخواد حال بده؟
بفهم آقا چه
500 تومن توف که اون مرامه. چی میداری قربان؟
لطفا همون همیشگی.
چشم.
او مای گاد، چه قبله هایی منو با کی اشتباه گرفته. خیلی ممنون.
این هم همیشگی
بیفولی. هر دردی دوایی داره الا بیپولی. حساب کردم کارمندی کارگری 200 سال اگه کار کنم تازه میتونم یه خونه 50 متری بخرم که دیگه اون موقع توصیه شد.
روز سه‌شنبه منابع نظامی سوریه خبر از حمله موشکی هواپیماهای جنگنده اسرائیلی به هدف‌های از جمله یک انبار تسلیحات در نزدیکی دمشق دادند که 3 سرباز سوری در جریان آن زخمی شدند. سوریه ها مدعی اند که اکثر موشک های شلیک شده را قبل از رسیدن به هدفهایشان سرنگون کردند. گزارشی را در این زمینه از بابک اسحاقی روزنامه نگار مقیم اورشلیم می شنویم.
شب گذشته و ساعاتی پس از وقوع یک حمله موشکی به مواضع سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان در سوریه، منابع اطلاعاتی میگویند که شماری از سرکردگان حزب الله که آماده شده بودند سوار هواپیما شده و رهسپار تهران گردند آسیب دیدند. با این همه از شمار کشته شدگان هنوز آماری در دست نیست. در چند گزارش دیگر آمده است که محموله‌های سلاح‌های سنگین ارسالی از جانب حکومت ایران به سوریه نیز بمباران شده است. به گفته آگاهان این محموله‌ها از جمله شامل موشک‌های نقطه‌زن بوده که رژیم ایران قصد داشت به لبنان بفرستد تا حزب الله به دستور سپاه پاسداران آنها را به سوی خاک اسرائیل شلیک کند. حکومت سوریه ادعا می کند که بخش اعظم موشک‌هایی را که هواپیماهای جنگی اسرائیل به سوی مواضع نظامی و مراکز استقرار سپاه قدس شلیک کرده اند شکار کرده اند. در این گزارش آمده است که جنگنده های اسرائیلی وارد حریم هوایی لبنان شدند و از آنجا موشک‌های خود را به سوی مواضع تعیین شده که در نزدیکی فرودگاه دمشق بوده شلیک کرده اند. ارتش سوریه ادعا می کند که 80% از موشک های پرتاب شده توسط پدافند هوایی سوریه در هوا شکار شده و به هدف اصابت نکرده است. دولت دمشق در همه موارد پیشین وقوع حمله هوایی نیز همین ادعا را مطرح کرده بود. با این همه کارشناسان نظامی در اسرائیل تایید می کنند که ارتش سوریه موشک هایی به سوی جنگنده های اسرائیلی و یا به هدف شکار کردن موشک های هوا به زمین اسرائیل شلیک کرده است که به احتمال قوی هیچ یک به هدف نخورده است. در ساعات نخستین بامداد امروز چهارشنبه صدای انفجار چندین موشک در نواحی شمال غربی اسرائیل شنیده شد و خانه ها را به لرزه درآورد. ولی منابع خبری میگویند که همه این موشک ها در داخل سوریه سقوط کرده و آسیبی به اسرائیل وارد نیاورده است. طبق معمول ارتش اسرائیل به سکوت ادامه میدهد و تا کنون واکنشی نسبت به این خبرها انتشار نداده است. بابک اسحاقی، اورشلیم.
برخی گزارش ها حاکی است که عده‌ای از رهبران حزب الله که قرار بود برای شرکت در مراسم تشییع جنازه هاشمی شاهرودی شرکت کنند در داخل هواپیمایی که آماده پرواز از دمشق به تهران میشد هدف حمله هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفتند. هاشم رادنی، گزارش هایی که من بعداً خوندم حاکی از اینه که این هواپیما مثل این که پرواز میکنه و به تهران خودش رو میرسونه. چه خبرهای شما دارین در این زمینه؟
ما خبرهایی که به دستمون رسیده جست و گریخته است. در یک قسمت حتی ما خبر به دست آوردیم که به دستمون رسید که فرض بگیرید قاسم سلیمانی هم در اونجا بوده و کشته شده، یا نمیدونم موشکی که به هواپیما و یا هلیکوپترهای اینا که به سمت پرواز بودن زده شده و کشته. حقیقتاً خبر درست و صحیح و 100% به دستمون نرسیده، همش در سطح فعلا شایعه بوده. چرا که این خبرها میبایست در رسانه‌های معتبر وقتی که پخش بشه اون موقع میشه سهر روش گذاشت و میشه روی حداقل لاشه هواپیما یا اجسادی که اونجا در واقع تکه تکه شدن بررسی بشه و در اختیار مردم قرار داد. در سطح شایعه باقی مونده. اما حرکتی که از طرف اسرائیل انجام شد شایعه نبود. در همین 48 ساعت گذشته تمام مواضع سپاه قدس در سوریه رو و انبار مهمات حکومت اسلامی رو هدف قرار دادن و نابود ساختن و این حرکت پشت سر هم انجام میشه. از طرف دیگه اسرائیلی‌ها تهدید کردن که مواضع حزب الله لبنان، یعنی تونل هایی که زده شده، معلوم نیست چه مقدار، چند صد کیلومتر تا به امروز با پول ملت ایران توسط خاک برداران در واقع لبنانی و فلسطینی تونل زده شده برای روز معبادا و اسرائیل گفته در آینده این نچندان دور همزمان تمام این مواضع رو با خاک یکسان میکنه. و اونجا وقتی که به نظر من باید برگردیم و به خود رسانه‌های اسرائیلی نگاه بکنیم که دیگه اینها بی پرده دارن صحبت میکنن. یک زمانی بودش میمادن هواپیماها رو میزدن و هیچ کس نمیتونست متوجه بشه که این هواپیماها در سوریه توسط چه کسانی زده شده. اما اون پرده برداشته شده دیگه. اسرائیلی ها با پشتیبانی از کشورهای عربی و حمایت سیاسی اقتصادی کشورهای عربی که در رأس اونها عربستان سعودی قرار گرفته به حملات خودش ادامه میده و اینطوری میتونم خدمتتون عرض بکنم قسم خوردن که سپاه قدس، حزب الله لبنان، حوثی ها و هشت شعبی در عراق، فاطمیون و غیره رو که وابستگان مستقیم حکومت اسلامی هستن رو در تمام مواضع شکست بدن و نابود بسازن. باید منتظر بود و دید چه اتفاقی برای اینها در راه است. ولی یک قسمت از این انتظار میتونه پای ملت ایران و مردم ایران رو به جنگ ناخواسته‌ای در کشور خودمون بکشونه. شوربختانه.
اون که جمشید آریان اومد پیش همه خانم ابتکار. گفت سرکار خانم ابتکار، من جسارتاً از سر اتفاق در مملکت دنیا اومدم به اسم ایران و نخبه هستم. یه ماشینی طراحی کردم هیبریدیه. این بنده خدا ماشینه آلوده نمی‌کنه هوا رو. بعد سرکار خانم ابتکار زیر نامش نوشت توجیه اقتصادی نداره. از این بی اخلاقی هم زیاده. گفت بهشون بگید به خدا من حاضرم باشه. ماشین رو رفت آلمان ساخت، گوش کنید. از آلمان، از پایتخت آلمان تا لب مرز بازرگان با یک باک بنزین اومد. خانم ابتکارمش توجیه اقتصادی نداره و بعدها صداهایی در اومد که همسر ایشون، من نمیام، نماینده مجلسی که گفتم برن جواب بده، همسرشون وارد کننده بنزینه.
سرانجام آیت الله هاشمی شاهرودی ملقب به قاضی مرگ بعد از نبردی نسبتاً طولانی و پرهزینه با عارضه سرطان روده جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیدار روح الله خمینی و هاشمی رفسنجانی شتافت. روز چهارشنبه مراسم نماز میت برای شاهرودی توسط علی خامنه‌ای یار غار او برگزار شد و جالب این که اعضای خاندان هاشمی رفسنجانی و روح الله خمینی در این مراسم حضور نداشتند. نکته جالب دیگر به روایت آمد نیوز این که خامنه‌ای برای رفسنجانی 9 بار اللهم عفوک 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 خواند و جمله خدایا ما چیزی جز خیر و خوبی از او نمیدانیم را به زبان نیاورد، در حالی که رفسنجانی او را رهبر کرد. در مقابل خامنه‌ای برای شاهرودی جمله الهی ایشان را مورد عفو خود قرار بده نگفت و جمله خدایا ما چیزی جز خیر و خوبی از او نمیدانیم را به زبان آورد. چون زمانی که در اوج بیسوادی رهبر شد، شاهرودی رساله او را نوشت تا وی را جزو مراجع جا بزند.
عنه و عنا اللهم اغفر له و لنا الهی عفوک 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 الله اكبر
الله اكبر الله من قرع فاتحة مع الصلوات
اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا اللهم احشره مع محمد وآل محمد.
هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در کارنامه ظلم و ستم حرفه‌ایش تأیید حکم اعدام بیش از 2300 شهروند ایرانی را دارد، ژانویه گذشته برای معالجات پزشکی نزد پروفسور مجید سمیعی در کلینیک او در هانوفر آلمان رفت. ولی دیری نپایید که ایرانیان مقیم آلمان از حضور او باخبر شدند و ضمن برگزاری تظاهرات اعتراضی در حال فراهم ساختن زمینه جلب شاهرودی به اتهام جنایت علیه بشریت بودند که این آخوند عراقی تبار مجبور به فرار از آلمان و بازگشت به ایران شد. یکی از چهره هایی که در علنی ساختن حضور شاهرودی در آلمان نقش مهمی ایفا کرد رضا زرابی فعال سیاسی بود.
من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که باعث و بانی این شدم که این جنایتکار مجبور بشه از آلمان فرار کنه. خوشحالم از این که باعث و بانی این شدم که برای مردم روشن بشه که اون بت دروغینی که از پروفسور سمیعی مزدور جمهوری اسلامی ساخته بودن شکسته بشه و بدونن که ایشون در حمایت از آخوندها نقش اساسی داره. همونطور که بعدن هم چند ماه بعدش خبردار شدیم و همه اعلام کردن، من باز غلام رضا منصوری اومده اونجا، بعد از اون قالیباف اومده اونجا و همینطور مرتبا میان و میرن. این شخص که 2369 فقره اعدام تو ایران انجام داده بوده، 87 تا اعدام سیاسی رو توش دست داشته، 10 تا سنگسار و 14 تا قتل اعدامای جوانای زیر 18 ساله، حتی مورد گردن زدن داشته، واقعا در پیشگاه تاریخ به عنوان یک شخصیت منحوس و ننگین به خاطر تاریخ سپرده خواهد شد و من واقعا خوشحالم. حقیقتا من اون شب جشن گرفتم، دوستانم رو صدا کردم، آقای مهزاد رشیدی بود از دوستانم، آقای کیانوش رشیدی، امیر طاهرخانی بودن، اینا دوستای من بودن، گفتم بیاید بشینید شراب بنوشیم از خوشحالی، و از خوشحالی ما جشن گرفتیم. من واقعا خوشحالم که این جنایتکار به درک جهنم واصل شد و امیدوارم روزهای دیگه ببینیم که جنایتکارهای دیگه هم برن به دنبالش، جنتی و خامنه‌ای هم به درک جهنم واصل بشن. و تبریک ویژه دارم برای بانو شعله پاکروان، مادر زنده یاد ریحانه جباری، و درود ویژه دارم برای خانواده عزیزانی که در این دوران 10 ساله‌ای که این جنایتکار سر کار بود جانشون از دست دادند و به تاریخ پیوستند.
آقای شمیرانی، خیلی ها میگن که حیف شد شاهرودی به این راحتی از دنیا رفت، باید زنده میموند و محاکمه میشد. شما چه واکنشی به خبر مرگ شاهرودی داشتید؟
خدمتون عرض بکنم، اگر ما خودمون رو به قول معروف بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند بدانیم، اگر ما خودمون رو جزء جامعه ایرانی بدونیم، از روز نخست، از روز تولد تا زمان مرگ، و مرگ هر برادری رو، خواهری رو، مرگ خانواده خودمون بدونیم، قاعدتا جنایاتی که اینها انجام دادن دقیقا جنایاتی است که سنگسار کردن دختران و زنان توسط شاهرودی، به دار آویختن بیش از 40 زن و دختر توسط شاهرودی، یا اعدام افراد متفاوت که دشمن حکومت شیطانی و اشغالگر بودن توسط شاهرودی رو در نظر بگیریم، میتونم بگم کل جامعه ایرانی منتظر روزی است که بتونه بقیه افرادی که این جنایت‌های آشکار رو رقم زدن و باقی مانده این جرثومه ها هستن رو دادگاهی بکنه، و همچنین به تمام کشورهای به خصوص اروپایی به شکل ترانسلیشن ارسال بکنه که شما چگونه در طول 40 سال با این افراد معامله کردید، بانک ها در اختیارشون قرار دادید، سرمایه های ملت ایران رو با علم اینکه میدونستید اینها چه جنایتکارانی هستند به کشوراتون را دادید، و بعد شما نگاه بکنید یک مرگ خاشقچی اینا چه کار کردن، نه فقط در ایران، در اروپا، در بی بی سی که بهش میگن آیت الله بی بی سی، یا در کشوری مثل آمریکا، رسانه مثل سی ان ان خودکشی کرد برای اینکه یک نفر با اسم خاشقچی در ترکیه به اون شکل به فرض جان باخته یا کشته شده، ولی هیچ کدام از این رسانه ها، هیچ کدام از این کشورها تا به امروز به جنایتکاری مثل شاهرودی یا جنایتکاران دیگه نه اینکه نپرداختن، بلکه بهشون ویزاهای موقت هم با لباس مبدل میدن که بتونن بیان از تمام هتل‌ها، از تمام امکانات کشورهای پیشرفته استفاده بکنن، حتی اینجا خانواده هاشون، عروس هاشون بیان وضع هم بکنن، صدها هزار دلار پول هتل و بیمارستانشون بشه در کمتر از یک هفته بعد اینا برگردند. دوست دارید من چه مقدار دیگه در رابطه با این مسائل برای از طرف ملت ایران بخوام توضیح بدم که چیزی به غیر از سردرد نیست؟ حقیقتاً چگونه ما پذیرفتیم این همه جنایت رو؟ روزی در دفتر تاریخ نوشته خواهد شد چه صبری داشتیم.
آقای شمیرانی، اشاره کردید به بی بی سی، دیدم در وبسایت عربی بی بی سی تیتر زده بود که مرگ مرشد آیت الله خامنه ای، همین آقای هاشمی شاهرودی، موجی از حزن و اندوه در رسانه های اجتماعی در اینترنت به وجود آورده. من هرچی فکر کردم که خدایا کجاست این موجی از حزن و اندوه، چون دیدم بیشتر کسانی که توییت کردن یا کامنت دادن در اینستاگرام در همون صفحه خود من در مورد شاهرودی، همه علیه این آخوند عراقی تبار صحبت کردن. من حزن و اندوهی ندیدم. نمیدونم بی بی سی عربی
موجشون اجازه بدید که خدمت مرز بکنم. این موج دقیقا در دنیای مجازی به راه افتاد، اما برعکسش هموطنان یک رقص یک خانم که به شکل عربی میرقصید رو پایینش نوشته بودن و داشتن جشن میشد. منظورش از موج همون رقص این خانم بود که به سبک عربی داشت، به قول معروف داشت بیدنس میرقصید.
بله. حالا توییت محمود صادقی نماینده اصلاح طلب در مورد مرگ شاهرودی هم جالب بود. نوشته که فقیهی مسلط بر فقه سنتی پویا و آشنا با حقوق مدرن، خوب توجه کنین، آشنا با حقوق مدرن، که تلاش کرد بر ویرانی که تحویل گرفته بود به موازات توسعه سیاسی عصر خاتمی توسعه قضایی رو آغاز کند، اما با تغییر اوضاع در چنبره هرج و مرج عصر احمدی گرفتار آمد و بخشنامه حقوق شهروندیش به مسلخ کهریزک رفت. منم بهشون پاسخ دادم که آقای صادقی خیلی خوب است که با چنین توییت هایی در حمایت از آخوند آدمکشی مثل شاهرودی رنگ و چهره واقعی خودتون رو نشان میدهید. یکی از کاربران نوشته این آقای صادقی هم از همون زامبی هاست.
دقیقا کسانی که اگه به تصویر نگاه کرده باشید یا به فیلمش، تمام کسانی که در صفهای اول دوم سوم چهارم پنجم ایستادن همه با هم فامیلن و همه سران رژیم هستن. چه توقعی دارید وقتی یکیشون میمیره یا کشته میشه اینها؟ ولی یه چیز خدمتتون عرض بکنم، یکی از خصوصیت هایی که اینها دارن خیلی پشت هم هستن. اینها آموزش دیدند، اینا 1400 سال طول کشیده در جنگ های متفاوت شرکت کردند و در واقع کار کشتن. اینا با برنامه اومدن، اینا میدونن همبستگی یعنی چی، اینا میدونن چگونه باید بر سر و گرده مردم ایران به خصوص سوار شد. باور داشته باشید که اگر کشور ما دارای هیچ کدام از این منابع طبیعی نبود و اصلا نه آبی داشت نه فرض بگید یک کویر خالی بود، یک کدوم از این آخونده و بچه آخونده در اونجا پیدا نمی شدن. انگاری که اصلا خدا در این کشور مرده. اینها فقط در کشورهایی ظهور می کنند که آب و هوای خوب داره، منابع طبیعی داره، ثروت داره، تا بتونن با زدن مخشون، زدن مخ مردم اون منطقه، ثروت رو از زیر پاشون در بیارن و بر گرده مردم سوار بشن با نام مذهب و خرافات مذهبی.
بله. مشتی مفخور و سربار جامعه. روزنامه بیلد آلمان هم با تیتری درشت نوشت قاضی مرگ ملاها در تهران مرد، او ژانویه سال پیش از آلمان گریخته بود.
خیلی عجیب دیدش براتون جناب فرهودی. ما دقیقا همین الان صحبت کردیم چند دقیقه پیش در رابطه با حکم ولایتی در آلمان. چگونه است همه اینها دست به دست هم میدن؟ چگونه است این حاکمیت همین امروز شمخانی رفته در افغانستان دیدار کرده با یک عده دیگه تروریست و سربار دیگه که فرقی با القاعده و ابوبکر بغدادی نداره و در تمام رسانه ها منتشر شده و فیلماش هم هست، در تجهیز قوا و روابط دوستانه میان دو دولت بین حکومت اسلامی و طالبان، طالبانی که افتخارش به اینه که فیلماش صدها و صدها هست که زن و مرد نصفه بدن در خاک فرو میبره و سنگسار میکنه. چگونه میتونند این کشورها این ارتباطات رو نادیده بگیرن، اون موقع خودشون رو بکشن برای یک نفر با نام خاشقچی؟
بله. البته این طالبان که بهش اشاره کردید، اینها سال هاست که با طالبان ارتباط دارن و کمک میکنن به آموزش طالبان. من چندین بار اینم گفته بودم، بازم میگم، آقای زلمای خلیزاد چند سال پیش که باش صحبت میکردم این رو تایید کرد، گفتش اینها در حالی که به دولت کرزای کمک میکردن، پول میدادن، مثل که 565 میلیون دلار متعهد شدن به پرداخت پول به کرزای برای بازسازی افغانستان، میگفت در همون زمان به طالبان هم داشتن اسلحه میدادن. بنابراین این چیز تازه‌ای نیست که حالا آقای شمپاسدار شمخانی آمده و اعلام کرده که ما مشغول مذاکره با طالبان هستیم. این چندین ساله که اینا، یعنی همیشه آقای شمیرانی در هر ماجرایی که پیش میاد، در هر مناقشه، اینها از هر دو سوی مناقشه حمایت میکنن، ببینن کدوم طرف دست بالا رو میگیره که به اون طرف بیشتر متمایل بشن. یعنی این شگرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش بوده. حالا اشاره کردیم به مسئله سیاست خارجی، اجازه بدید یک نکته رو من در برنامه این هفته بهش بپردازم. دیدم خبری بود در آمد نیوز که میگوید منابع جمهوری اسلامی به الجزیره و الجریده گفتند که جمهوری اسلامی از طریق سلطنت عمان، سلطان‌نشین عمان در لندن، بر سر یمن سرگرم گفتگوی سری با آمریکاست. که اگر دوستان یادشون باشه در چند برنامه گذشته ما روح الله زم هم به این نکته اشاره کرده بود که اینها مشغول مذاکره هستند، ایران و آمریکا مشغول مذاکره هستند در عمان بر سر اون 12 شرطی که آقای پومپئو تعیین کرده برای اینکه ایران باید به این شروط رو رعایت بکنه تا بتونه برگرده به جامعه کشورهای متمدن جهان. بعد در همین گزارش گفته شده که مسئول هیئت ایرانی در این ملاقات‌های مکرر و طولانی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است. ظاهرا آقای شمیرانی اینطور که این در این گزارش گفته شده، اینها همه شروط رو پذیرفتند الا اون شرط به رسمیت شناختن اسرائیل و بازگشایی سفارت این کشور در ایران.
امروز فضای مجازی، اصطلاحا میگن مجازی، ولی از فضای حقیقی هم حقیقی تره. یعنی چی؟ یعنی در اختشاشات دی ماه سال گذشته فضای مجازی بود که مدیریت می‌کرد.
و ما هفتم دی ماه، سالگرد قیام سراسری و غیورانه مردم ایران در بیش از 130 شهر در اعتراض به ظلم و ستمگری رژیم حاکم بر ایران است. این روز را که سرآغاز به لرزه افتادن جدی پایه‌های رژیم جمهوری اسلامی بوده و فکر کردن به آن لرزه بر اندام آخوندها و نیروهای سرکوبگر می‌اندازد، گرامی داریم. برای آغاز دور جدید اعتراضات سراسری، گروه موسوم به شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز فراخوانی برای تجمعات مسالمت‌آمیز و سراسری علیه ظلم، فقر و استبداد برای روز دوشنبه 17 دی ماه 97 در همه شهرهای کشور صادر کرده است. آقای شمیرانی، رسانه شما به نام پشت پرده‌ها یکی از اعضای شورای هماهنگی رسانه هاست. چه رسانه های دیگری در این شورا عضویت دارند و نقش سازمان شما یعنی فدایان ایران در صدور این فراخوان چه بوده؟
خدمتتون عرض بکنم، در نخست جا داره که از تمام 17 عضوی که در رسانه های مختلف در دنیای مجازی هستند و در این شورا شرکت کردند، سپاسگزاری بکنم که برای اولین بار در تاریخ مبارزات ملت ایران این داستان رفت که انجام بشه و انجام شد. طرح و برنامه ما از اونجا که جنبش ما بسترسازه، یعنی هیچ مدعی نوع نظام آینده نیست، فقط به فکر ملت ایران و پیروزی ملت ایران از آغاز و یا تأسیسش بوده تا به امروز، به همین خاطر ما خط وسط رو گرفتیم. من به عنوان اون چیزی که مسئولیتش رو قبول کردم، خب با دوستانی در جنبش فدایان ایران درون محض صحبت‌های طولانی داشتیم و اونها گزارشات خودشون رو برای من ارسال می‌کنن هر روز، هر ساعت، هر دقیقه. خب بعد از مرور به روی تمام روزهایی که سپری شده و حال حاضر که جامعه تب و تاب بیشتری پیدا کرده در رابطه با اعتراضات، به این نتیجه رسیدیم که روزی رو انتخاب بکنیم به درخواست خود همین بچه‌ها درون کشور. روز 17 به خاطر اتفاقاتی که مناسبت‌هایی که داشت میتونست انتخاب بشه که انتخاب شد. یکی از اون مناسبت‌ها همین در واقع دی ماه سال گذشته بود که هر روز مردم در بیش از 130 شهر به پا خواستند و درگیری‌های متفاوتی انجام شد، اما بدون داشتن رهبری و یا فرماندهی نتونستن به خواسته هاشون دست پیدا بکنن که کشته های فراوانی رو هم بر جای گذاشت. همچنین در چنین روزی برمیخوریم به رضا شاه کبیر و رضا شاه بزرگ، فرمانی رو که صادر کرد برای آزادی حجاب. حال کار نداریم یه عده باش موافقند یا مخالف، اما این روز یکی از روزهای مهم در تاریخ و سرنوشت ملی میهنی ما بوده و هست که زن ایرانی تونست نسبت به کشورهای همجوار خودش سبقت بگیره و تا سرحد سران ارتش وارد ارتش بشه، وارد دادگستری بشه، وکیل بشه و مراحل رو یکی پس از دیگری برای مدرنیته و تجدد بپیمایند. به هر روی در 17 دی ماه دقیقا برمیخوریم به روز درگذشت یا به قتل رسیدن بابک خورندی، یکی از بزرگان این سرزمین که در تاریخ ما حماسه آفرید و تونست ایران و ایرانی رو در زمان خودش برابر ظلمی که علیه شده و تازیان به کشورش حمله کردن و کشورش رو اشغال کردن، جان نازنین خودش رو اهدا بکنه که قطعه شد و همگان میدونن که چگونه این اتفاق افتاد. بعد از اون دقیقا برمیخوریم به روز 17 دی که سال روز درگذشت جهان پهلوان تختیه. وقتی که با یک نگاه به تمام این اتفاقاتی که دقیقا در روز 17 دی افتاده، ما به این نتیجه رسیدیم که میتونیم از مردم بخوایم هر کسی با هر نگرشی که یک جوری به گونه وابستگی پیدا میکنه به این روز، کف خیابونا قرار بگیره. هرچند که وقتی مطالعه میکنید تمام انقلابهای جهان ریشه های نارضایتی های سیاسی و در نهایت اقتصادی اجتماعی داشته، کشور ما در حال حاضر دقیقا داره از همین سرگردنه عبور میکنه و شباهت های زیادی به انقلابهای کبیر و بزرگ جهان داشته. اما به قول معروف یا به قول هموطنان، ما در دوران برزخ داریم به سر میبریم. اون هماهنگی که تا به امروز مردم احتیاج داشتن به وجود نیامده بود، یا اون شورای رهبری که مردم به دنبالش هستن که شاهزاده رضا پهلوی درش حضور داشته باشه و در واقع شخصیت هایی که عقبه و پیشینه اجتماعی و سیاسی داشته و دارن.
بفرمایید دقیقا چه سازمان هایی هستن در این شورای هماهنگی رسانه ها و چگونه این شکل گرفت این فکر صدور این فراخوان؟
من فقط قبلش توضیح بدم که شورای هماهنگی رسانه های مردمی و مبارز از اونجا آغاز به کار کرد که ما در دقیقاً چند ماه گذشته دیدیم با حضور مردم کف خیابون ها، از کشاورزان اصفهانی بگیرید، از کارگران، از رانندگان، از معلمین، از دانشجویان، دانش آموزان و و و و فراخوان‌های متعددی به دست همه ما که در کانال‌های متفاوت بودیم، چه کسانی که رسانه هستند، چه کسانی که فعال سیاسی هستند رسیده می‌شد. به این نتیجه رسیدیم که آقا اختلافات حزبی، گروهی، دسته‌ای و نگرش‌های سیاسی کنار بذاریم، در کنار هم جمع بشیم تا بتونیم فراخوان‌ها رو که به دستمون داده میشه تنظیم بکنیم. از فراخوان‌هایی که توسط خود وزارت اطلاعات برای گول زدن مردم یا فرستادن مردم به ناکجا آباد میشه جلوگیری بکنیم. خب این آغازش بود که چند ماه از اون گذشته. امروز رسیدیم به 17 گروه مختلف. هر گروه یک شخص یا چند نفر پشت کانالش قرار گرفتن. چه به شکل رسانه، فرض بگیرید از آمد نیوز بگیریم، از تلویزیون آزادی بگیریم، از سایت آزادی که هیچ ربطی به اون تلویزیون نداره بگیریم، از آقای جوانمردی بگیریم، از دور تی وی بگیریم، از شهروندیار بگیریم، از ایران نیوز که یک سایتی هست که خبرها رو پخش میکنه بگیریم، تا سیمرغ بگیریم، تا همین پشت پرده ها که ما به عنوان جنبش فدایان ایران هستیم، و اگه من بخوام یکی یکی نام ببرم تعدادشون به 17 میرسه و اسامی، یعنی اینو بگم خدمتتون عرض میکنم، برای اولین بار در تاریخ فعالیت های اپوزیسیون ایران که مردم همیشه به دنبال همبستگی بودن و میگفتن آقا چرا اپوزیسیون با هم همبسته نمیشه، چرا نمیان با هم یک کار دست جمعی انجام بدن، این کار آغاز به کار شد و به کار کرد. وقتی که طرحو دادیم بقیه به شور گذاشتن و به اتفاق آرا قرار شد که 17 از مردم بخوایم به جای اینکه صنفی عمل بکنند دست به دست هم بدن و یک جا به پا بخیزن. قاعدتا هیچ انقلابی یک شبه به نتیجه نمیرسه، هیچ انقلابی یک شبه به پیروزی نرسیده، ولی آغاز انقلاب دموکراتیک ملت ایران میتونه از 17 دی ماه به مناسبت‌های مختلف شروع بشه و ادامه پیدا بکنه. این پیوند ترس مردم بریزه از اینکه بخوان در کنار یکدیگر قرار بگیرن، چون مردم در خیابونها هستن. نگاه بکنید امروز که کشاورزای اصفهان، فولاد خوزستان، نیشکر، یک به یک معلمین، کامیونداران، رانندگان، دانشجویانی که امروز حتی بالا سر خاک فرزندانشون بودن و یا دوستانشون، هر قسمتی رو که بگیرید بازار تهران که
خب آقای شمیر ببخشید، آیا شما فکر میکنید این گرد همایی ها کنترلش از دست نظام خارج شده که اینا هر روز تعداد بیشتری رو میبینیم جاهای مختلف مملکت میان، یا اینکه فکر میکنید به نوعی هنوز کنترل دست حکومت و نیروهای سرکوبگر هست و سعی میکنن مثلا کجدار و مریض رفتار کنن، یا اینکه فرض کنید اجازه میدن جاهای اینها برن حرفای بزنن، منتها اگر نگاه کنید شعارهای علیه نظام به اون صورت نمیدن، شعارهای هنجار شکن که مثل سال پیش هست و هنوز نمیشنویم ازشون. فکر میکنید یک نوع توافقی صورت گرفته که مثلا یک خط قرمزهایی رو رعایت بکنن این تظاهر کنندگان، یا چی هستش دقیقا؟
قاعدتا مردم درون کشور میدونن چگونه برخورد بکنن، چرا؟ به دلیل سنفی بودن کارشون هست. وقتی رانندگان تظاهرات میکنن و اعتصاب میکنن، یک عده هستن، سنفی هستن، چند نفرن؟ 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، به تنهایی نمیتونن به نتیجه دست پیدا کنن. معلمین هم همینطور، چند روز چند بار این کارو انجام دادن، دانش آموزان، محصلین، دانشجویان، کارگران، کارمندان، حتی در بخش ما در شورا مطرح کردیم که از بیکاره ها هم بخوایم بیان، از در بخشی معتادین رو هم درخواست بکنیم که به جمع معترضین بپردازن بیان و اضافه بشن. ببینید کنترل از دست حکومت خارج شده. برمیگردیم به یاران نزدیک احمدی نژاد که خودشون امروز در زندان هستن، چی دارن میگن؟ میگن آقا بیبرید این تو ببینید چه خبره، تمام زندان ها مملو از جوانان و نوجوانان، دختر و پسر، زن و مرده، گنجایش زندان ها از حد اکثرش عبور کرده. هر کسی که به عنوان مأمور یا لباس شخصی یا نیروی نظامی و انتظامی داره برای این حکومت کار میکنه، داره دو شیفته کار میکنه و همش دلهوره داره. این تا یه مدت میتونه ادامه پیدا بکنه با وضعیت سیاسی که داره رو به هنجارهای متفاوت در سطح بین الملل کشیده میشه، وضعیت اقتصادی که تأثیر گذاره و وحشتناک خواهد بود، این سونامی اقتصادی که در 4 ماه 5 ماه آینده که برای حکومت میاد فلج کننده و شکننده است. همه اینها رو کنار هم بگذاریم، هم مردم کم کم داره ترسشون میریزه، هم حکومت میخواد چیکار بکنه، بیاد تا چه مقدار بیاد بخشی ها رو برداره، دندوناشون رو بشکنه، کارگر رو بزنه تیک پاره بکنه به خاطر اینکه نون شب نداره، چند ده کارگر میتونه بکشه یا دستگیر بکنه.
برخی از ناظران آیه شمیران معتقدن که اگر تعداد زیاد نباشه، اگر اون جمعیت خیلی زیادی که در گذشته مثلا میامد، اگر به اون شکل نباشه، این حکومت دستش خیلی بازتره و دستگیر میکنه راحت و میبره خلاص معترضین رو. حالا فکر میکنید این روز 17 دی واقعا میتونید اون جمعیتی رو که حکومت ازش بترسه به کف خیابون‌ها بیارید با این فراخوان؟
بذارید من به عنوان یک مربی براتون توضیح بدم شرایط رو. من توی خدمتتون عرض کردم چه جنبش فدایان ایران، چه کانال‌هایی که در شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز وجود داشتن و حضور داشتن، با در نظر گرفتن عقاید شخصی سیاسی هر کدوم که اصلا ما وارد اون داستان نمیشیم، هر کانالی آزادی که کار خودشو بکنه، اما در یک جا برای یک هدف مقدس و ملی میهنی همبستگی به وجود بیاریم که کمک مردم باشیم. ما بستر سازیم، به خصوص در جنبش فدایانی ما بستر سازیم، شرایط رو با نبض مردم بررسی میکنیم و از خود مردم دستور میگیریم، نه از شخص خاصی نه فرد خاصی. دستور و درخواست رو من مستقیم از خود ملت ایران و مردم دریافت میکنم و بعد میارمش وارد شورا میکنم، به شور میگذاریم و تصمیم گرفته میشه که انجام بدیم یا انجام ندیم. بارها اومدیم فراخوان‌های متفاوت اومده اما به رأی اکثریت نرسیده و انجامش ندادیم، تک به تک پخش کردن. حال بذارید برگردیم به عنوان فرض بگید مربی در سطح کشتی یا فوتبال، اگه بخوام یه مثال ساده بزنم، از من میپرسید که بازیکنت، شاگردت، کشتیگیرت، ورزشکارت به پیروزی میتونه برسه یا خیر؟ قاعدتا هیچ مربی بر نمیگرده بگه امکان داره شکست بخوریم. شما در کجای دنیا دیدید مجبور همیشه توضیح بده، بخواد تمرین بکنه، درخواست بکنه، فشار بیاره که میتونی کاری رو که ما داریم به با جامعه انجام میدیم دقیقا همینه، نه اینکه مردم رو جلوی توپ بفرستیم. آقایونی هستند در خارج از کشور نشستن به قول معروف دارن ویسکیاشون هم میخورن، اورد میدن، مثل چی دارن میگن؟ یک عمر این جامعه دو دنبال همبستگی بود، یک عمر این جامعه به دنبال این بود که آقا جمهوری خواه و طرفدار نظام پادشاهی دست به دست هم بده، همون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی میخواسته که آقا شما همبستگیتون اعلام بکنید، شما کارتون انجام بدید، من در کنار شما خواهم بود، هر جا که احتیاج باشه، هر جا که ملت ایران احتیاج به من داره من اونجا هستم. ولی از من نخواهید که کارهایی که رهبران جامعه یا امثال من انجام میدن و خود شاهزاده بیاد انجام بده. اینو بارها و بارها گفته. این آقایون چیکار میکنن؟ چیکار انجام میدن؟ از طرف وزارت اطلاعات هم هستن، میان از جانب شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن. اینا به دو قسمت حمله میکنن. چی میگن؟ میگن ما باید بنشینیم تا شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده، در اون صورت حرکت میکنیم، در صورت که این تز وزارت اطلاعات. به هیچ عنوان تا به امروز شاهزاده رضا پهلوی به هیچ عنوان همچین صحبت نکرده که صبر کنید ملت تا من فراخوان بدم. به هیچ عنوان یک بارم در طول 39 سال این کار نکرد. خب اگه بخواد بکنه انجامش میده، چه ترسی داره از این و اون؟ ولی اینا با این حرف به دو قسمت حرکت میکنن. یک، مردم در تب و تاب انقلاب هستن، کشته میدن، شهید میدن، تیکه پاره دارن میشن، زندانی میشن، پیام میفرستن که از شاهزاده بخواید فعالیت بکن، از شاهزاده بخواید فراخوان بده، از شاهزاده بخواید این کارو بکن. همیشه هم توضیح داد کاری که شاهزاده میکنه در سطح دیگری است. فقط اینو دارم خدمتتون عرض میکنم، به قسمت دیگه‌ای حمله میکنه و مردم رو سرد میکنه از اینکه شاهزاده پس بیخیال ماست، شاهزاده پس هیچ کاری نمیکنه و فراخوان نمیده. این افراد چی میگن؟ این افرادی که در سطح همین یکی دو کانالی هم بیشتر نیستن که مستقیما ارتباط دارن با وزارت اطلاعات حکومت،
کیا هستن؟ میشه اسمشون رو بگید؟
یکیش هستش بازگشت، کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی که عملا مستقیما با وزارت اطلاعات دستش توی کاسه است و مردم رو همیشه در بزنگاه ها ترسونده. آقا در صورتی که نگاه بکنید مردم سر تا سر کشور تو خیابون هان، ما ترمون اینه که به جای اینکه مردم برن و مثل بخشی ها، مثل اون دلاوری که میاد به جونش به لبش رسیده میگه من تمام عمرم و کارگری کردم در کیش، میاد اون چنین دلو به دریا میزنه تا جهان ببینتش، به جای اینکه این سربازا این چنین از بین برن، ما بیایم اینها رو سازماندهی بکنیم و با فراخوان، با در نظر گرفتن شرایط بهتر و توضیح دادن به این که برید تو خیابون، ولی اگه دیدید جمعیتی نیست سرتون بندازید به این دنبال کارتون. اینا رو همه رو تعلیم دادیم، اینا رو همه توضیح دادیم. این گونه نیست که بیایم بشینیم در خارج از کشور بگیم آقا بله شما وظیفتونه برید و این کارو بکنید. آقایون نشستن، همین افراد چند تاشون هم هستن، مشخص شدن، اتفاقا در رسانه هم صحبت میکنن جاویه کار. یعنی قسمت غم انگیز داستان اینه که این افراد زشنه کردن.
آقای شمیرانی ببخشید فرصت زیادی نداریم، میشه بفرمایید یکی دو تا دیگه از این افراد رو نام ببرید؟ گفتید کمپین بازگشت به ایران، من تا حالا نشنیده بودم
کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی برای همگان مشخصه. اوکی. اینها هر کسی به مخالفت بکنه به صورت مستقیم،
کی هستش مسئول این کمپین؟ کیه
نامش؟ اصلا هیچ کس خودش معرفی نمیکنه، کسی معلوم نیست این متعلق از کجا بوده.
دیگه چه گروهی هست؟
گروهایی که هستن، ببینید یه گروه دیگه که روی کار اومده که در عرض این چند مدت خیلی هم سر و صدا کرده، گروه از با نام فرش کرد. من نمیخوام اینها رو متهم بسازم به چیزی، ولی عملکرد افراد نشون دهنده این هست که زبان با دلشون یکی نیست. چرا نیست؟ علل و عواملی داره که میتونم در رابطه باش صحبت بکنم. ببینید باز برمیگردم به صحبت‌های خودم، ما در شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز از جمهوری خواه هزار آتیشه داریم تا طرفدار سلطنت و یا پادشاهی پارلمانی، یعنی افرادی که اونجا هستند با علم به این که عقاید سیاسیشون در تضاد هست، اما به این نتیجه رسیدن که آقا امروز عقاید سیاسیمون رو بذاریم کنار، برای حفظ حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی و مردم، نجات بخش مردم باشیم، مردم رو متحد بکنیم، از آمد نیوزش گرفته تا رستاخیز سیمرغش، تا جنبش فدایانش، تا کانال آزادیش، تا شهروندش، تا آقای علی جوانمردی آواز تودی و غیره. هر کدام از ما دارای تفکرات متفاوت هستیم و یک استراتژی، یک سیاست خاصی نداشتیم و نداریم، اما همه به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی به غیر از همبستگی وجود نداشته و نداره. پس باید به داد ملت رسید قبل از اینکه بخوایم ایدئولوژی رو به خورد مردم بدیم. اما خب این گروه اومد با تبلیغات گسترده و این گونه وانمود کرد که یا هنوزم کماکان صحبت میکنه، حسابشو بکنید در یک شبه اینا راه 100 ساله رو رفتن. به هیچ عنوان شما نمیبینید که بی بی سی بیاد صحبت از تمام این فعالیت‌های براندازان واقعی بکنه، یا حتی تا به امروز صدای آمریکا هم سانسورهای فراوان داشته، به خاطر مدیریتش، به خاطر سیاستی که هنوز به نادرست تحت عنوان این که دولت اوباما عوض شده و دولت ترامپ اومده روی کار، اونا هنوز اونجا هستن، یعنی اصلاح طلبانی که جلوی بسیار از مسائل رو میگیرن که امیدوارم مورد توجه دولت آمریکا قرار بگیره. ببینید اینها تبلیغات گسترده انجام دادن و اومدن با شناختن خودشون، یعنی شناسوندن خودشون، رأی اعتماد گرفتن از شاهزاده رضا پهلوی. و اولین گروهی که باز شروع کرد تهدید کردن و یک فراخانی هم تصویری داد که بله ما به هیچ عنوان اعتقاد به این فراخان نداریم، باید صبر کنید تا شاهزاده رضا پهلوی همچین چیزی رو بده، یعنی من به این نتیجه میرسم بیش از 90% از کسانی که مخالف و دشمن حکومت اسلامی و شیطانی بوده و هستن با اعتقادات متفاوت کنار هم قرار گرفتن و از مردم میخوان به این نتیجه رسیدن که اتحاد به وجود بیاریم. مسئله بستر این نیستش که مردم بتونن موفق بشن یا نشن، اتحاد ما رمز موفقیت و پیروزی است در اپوزیسیونی که سعی و تلاش شده تا منحرفش بسازن و به هم بتوپن. این کانال هایی که دارم خدمتتون عرض میکنم شاید بیشترین حملات رو هم به تمام کانال ها از آمد نیوز بگیرید تا ما تا سایر کانال ها انجام دادن تا به امروز. و خب وقتی من با آقای زمم صحبت کردم، وقتی باهاش صحبت میکنم میگم آقا شما پاسخ نده، شما این کارو نکن، به خاطر اینکه میدونی شاهزاده رضا پهلوی اعتقاداتش چیز دیگه ایه، افراد میان از جانب اون پیام به شما میدن، توهین میکنن ایکس و ایگرگ، شما کارتو خودتو بکن یا افرادی کار خودشونو بکنن. ولی ما اگه وارد هر کانال وارد درگیری های گذشته سیاسی و تاریخی بشیم، هیچ موقع نمیتونیم به همبستگی دست پیدا بکنیم.
خب آیشه میرانی بسیار فرصت کمی داریم، فقط کوتاه بفرمایید روز 17 دی مردم در کجاها باید در این گرد همایی ها در این تجمعات شرکت کنن؟ آیا نقاط خاصی هست که باید برن؟ در گذشته اعلام میکردن مثلا در فلان میدان فلان شهر باید بیان، الان هر جا میتونن برن دیگه؟ نه
اجازه بدید من این پاسخ رو، چون قراره که در شورا تصمیم گرفته بشه و بیش از 100 شهر در کانال ما که نزدیک 300 و اندی شهر و شهرستان برای مردم پخش شده تا همگان با خواست خود مردم برای اون فرستادن اسمشون قرار داده شده، که اصلا در بسیاری از اوقات مردم حتی نام این شهرها رو هم نمیدونستن، این باید در شورا مطرح بشه که مطرح شده، در چند روز آینده به تصویب شورا خواهد رسید، همگان نظرات خودشون رو میدن، چون هر کانالی یک عده طرفدار داره از یک شهرستان، اونا پیام میدن به نتیجه میرسه که چه عملی، چه ساعتی، چگونه باید حرکت آغاز بشه که در درجه نخست امنیت مردم برای ما مهم بوده و هست. هیچ چیزی قبل از اینکه ما بخوام حرکت کنیم بیشتر از اهمیت، میتونم بگم امنیت مردم، جان بچه‌های مردم و خود مردم برای ما مهم نبوده و نیست. چون مردم باید باشن، حضور داشته باشن تا بتونن کشور رو پس بگیرن. پس اون در درجه نخست. چگونگی انجام کار رو در کانال ها اعلام خواهیم کرد برای مردم. فقط اینم خدمتتون عرض بکنم، بارها و بارها از طرف بسیاری از دوستان، کانال های متفاوت پیام به این دوستان در فرشکرد، با اینکه من تا به امروز حتی نامشون هم نشنیده بودم و نشنیدم، یک بار همین افراد در زندگی سیاسی ندیدم، براشون حتی فرستادیم که بیاید به جمع مردم بپیوندید، میگید همکارید، میگید میخواین برانداز باشید، میخواین به یک نتیجه برسیم. چه چیزی بهتر از این که شما هم به عنوان یک عده، یک گروه، مثل سایر گروها، مثل جنبش فدایان ایران، مثل آمد نیوز، مثل آزادی، مثل اون کانال، مثل آقای در کنار هم قرار بگیریم، مشورت بکنیم، برای مردم کار بکنیم، به جای اینکه بخوایم گروه خودمون رو ببریم یه جا و بگیم آقا شاهزاده ما رو تایید کرده و شما دیگه اصلا در کار نیستی و حساب نمیاد. این در واقع یک طرف رفتن به سمت جلو. خود در همیشه باز هست در شورا، شورای هماهنگی، از سخنگوی فرشگرد درخواست میکنم هر شخصیتی که هست میتونه با شورا تماس بگیره، میتونه با من یا افرادی که در شورا هستن و به جمع عاشقان مردم ایران، براندازان و همبستگی ملی میهنی در شورای هماهنگی رسانه‌های گروهی و مردمی بپیونده.
بله، منم در اینجا از گروه فرشگرد درخواست میکنم اگر مایل باشن که سخنگویی رو تعیین کنن برای شرکت در یک گفتگو در برنامه آخر هفته و مواضع خودشون رو به روشنی بیان کنن. سپاسگزارم از شما.
یه قسمت دیگه هم هستش که باید توضیح بدم برای مردم. اینو برای
لطفاً پس خیلی کوتاه بفرمایید، وقت من بسیار کم.
اینو فقط توضیح بدم، اصرار برای می‌برزم در سیاست برای رسیدن به یک هدف مقدس نه قهر وجود داره نه کنار کشیدن. اگر به فکر بچه‌های مردم هستین در زندان ها هستن، اگر به فکر ملت هستید، اگر به فکر آزادی کشور هستید، هیچ راهی به غیر از همبستگی وجود نداشته و نداره. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد. جناب فرمودی، از شما بسیار سپاسگزارم.
ممنونم که همراه من بودین در این برنامه آخر هفته. آقای سعید شمیرانی در ایالت کالیفرنیا. دوستان، این هم پایان دفتری دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام ویژن فرهودی و روح الله زم می باشند. توییتر بنده BIJANN و اینستاگرام BIJANNF هستش. روح الله زم هفته آینده به پست خود در آخر هفته باز خواهد گشت. دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من ویژن فرهودی در لندن ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندم. خدا نگهدار.